بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما برادران بزرگ و خواهران گرامی. عذرخواهی بابت این دیر رسیدن، چون عرض کردم تو همین نقشه شما، تو همین میثم یه مسجد با همین اسم، هیچ کشوری جز کشور شما اینطور اسم گذاری نمی‌کنه. حتی تو یه خیابون دو تا مسجد به اسم ندارید دیگه. ما هنوز با قوانین مملکت شما آشنا نیستیم. ما تو کشور ایران امام حسن مشتبه ای بینر دو تا امام. خلاصه ما من الحسن الی الحسن همینطور آمدیم تا بتونیم پیدا بکنیم. خدمت شما عرض بشم که این دلیلش هم گفتم، حالا نمیدونم چقدر آقا به این دوستمون گفت این لوکیشن بفرست، میگفت من اوج تکنولوژی که تا الان داشتم کارت آبربانک بوده دیگه، خودش میگفت منو دیگه. حالا ما چیکار کنیم؟ خدمت شما عرض بشم که من حتی باور کنم زیارت 10 دقیقه بیشتر نکردم، یه روبه که فقط یه وقت خلف بعده نکرده، اما با این وجود اصفای میکنیم. چیکار کنیم دیگه؟ زیارت کاری دیگه دستان بر نمیاد. شما ان شاء الله اصفای ما رو میپذیرید. خب فرمودن موضوع رو که من معرفی کردن، گفتن روک و راست با جوونا. همینه؟ بله. و نگونه موضوع خوبیه، چون اکثریت جمع هم جوونن، اکثریت جمعیت مملکت ما هم جوونان، منتها کاری نیستن تو مملکت دیگه، منتها میخواییم یک کاری بشه کاری باشن تو مملکت. دنبال بحثای سیاسی اینجور چیزام نیستم. اگر یه جا احساس کرد برداشت سیاسی داره صورت میگون، دیگه مشکل شماست یا مشکل سیاسته که چرا تو اون مسئله هست، اون دیگه به من ربطی نداره. و نمیشه که آقا تفکیک کرد همه چی رو از سیاست. آقا یعنی چی سیاست ما؟ اینه دیانت ماست. ببینید آقا جان، ما انقلاب کردیم، میدونیم کار بزرگی انجام دادیم، میدونیم جلو کل دنیا وایستادن خیلی کار بزرگیه. نه اینجوری نگیم جلو دنیا، میدونیم جلو صهیونیستا وایستادن کار خیلی سخته. کمتر کسی تا الان تو دنیا تونسته همچی کار بکنه، نکرده. من هرچی میگردم جز خودمون کسی دیگر نمیبینم، الا اینکه سری نابود شده. اینا بعضا به روز نمیذارن بکشه، چه برسه به ماه و فلا. شما نگاه کنید در مصر 8 ماه انقلابی شکل گرفت، انقلابی که بچه مسلمان ها توش بودن، مرسی آوردن با ما رئیس جمهور انتخاب کردن، ریختن سفارت اسرائیل رو گرفتن. ما اگه سفارت آمریکا رو گرفتن و سفارت چی ریختن؟ اسرائیل. چی شد؟ 8 ماه بیشتر دوام نیورد، جوری میزننش که نفهم از کجا خوردن. اینا مدعی ان که صاحبای دنیا، پول دارن، رسانه دارن، همه چی در اختیارشون، افکار عمومی هم در اختیارشونه. چون افکار عمومی در اختیارشونه، تعیین حکومت هم در اختیارشونه تو دنیا. اینا هر از شنگا یه نفر رو یه دونه میزنن، حساب کار دست بقیه میاد. به این مثال برای شما بزنم، حالا مثلا سر ماجرای همین خاشقچی، این همه آدم کشت عربستان، یه دونه رو نیمچه رسانه‌ای میشه که عربستان یه کلن سر خط باشه. حالا 40 ساله در مورد ما دقیقا اکسینه، یعنی تمام قد دارن میزنن. شما نگاه کنید توی همین فرانسه الان چه خبره، هر شنبه میریزن تو خیابونا، بزن بگیر ببر، چش کور شده، دست قد شده، آدم کشته شده، هیچ کی کاره، هیچ کس کار نداره. اینا دیشون اومده بودن ایران، اینا پرسیم خب شما دردتون چیه واقعا تو فرانسه؟ میگفتش که مشکل ما WTL یا مثلا TWL، حالا اینجوری. و گفتم یعنی چی هست این WTL که میفهمه؟ واشنگتن، تل آویو، لندن. گفتن ما فرانسویم اما حالمون به هم میخوره از اینکه 0 تا 100 سیاست‌های ما رو این 3 تا پایتخت دارن میچینن. ما مشکلمون با صهیونیسم جهانی، یارو نه مسلمان بود، نه شیعه بود، چش آبی بود، کله زرد بود، به ما ربطی نداشت، آنگلو ساکسون اونم بنده خدا. اما بحثش سر چیه؟ بحثش سر اینه که آقا ما نمیخوایم تحت سلطه باشیم، ما اون فرهنگ خود فرانسمون رو دوست داریم. ما خسته شدیم از اینکه دائم تحت ذیل اوامر اینها باید کار پیش ببریم. تمام دنیا شما هر چی بخوای میتونی به چالش بکشی، جز اینه هر چی دلت بخواد میتونی زیر سوال ببری، خدا و پیغمبر و هر چی رو بخوای. تنها چیزی که حق نداره حوزه ممنوع است وارد بشید، وارد مربوط به این صهیونیست است. چون عمده دولت‌ها در دنیا انتخابی‌اند دیگه، حکومت سلطنتی خیلی کم داریم، مثل این ناندرتال‌های سعودی و خدمت شما عرض بکنم، یمن و بحرین و اینجور. تو اینها به واسطه رسانه‌شون چون میتونن ذهن مردم رو سازماندهی کنن، فلذا حکام رو هم اینا تعیین میکنن. دست اینهاست. فلذا دولت‌ها خودشون رو چی میدونن؟ مدیون اینا میدونن. مسئولینی تو کشورهای دنیا میترسن جلوی اینا وایسن. به خدا رئیس جمهورهای آمریکا میترسن. اوباما میترسید. بیل کلینتون میترسید، جورج بوش میترسه، خدا شاهده میترسن. دو سه جا اینا یه خورده طبق عوامر اینا حرف انجام دادن، پوستشونو کندن. جورج بوش چه برگشت گفت بابا ما عربا رو هم باید لازم داریم، ما آمریکا نمیتونیم تو منطقه همش برف اسرائیل گوش بدیم که. بر مبنای منافع ملیشون گفت. بابا ما نفت میخریم از اینا. یک جا برگشت گفتش که آتش بس فلسطین اشغالی آمریکا دنبال بود مثلا اجرا بشه. گفت آقا ما به فلسطین ها میگیم سنگ نزنید، تو تانکاتو از شهرک ها بکش بیرون، تانک سنگ. گفتن غلط اضافه کردی. جری فالبر یه نامه نوشت به جورج بوش با 1,000,000 امضا، 1,000,000 امضا. گفت ظاهرن غلط اضافه کردی، دوره بعد میخوای ظاهرن رای نهیری ها. هیلاری کلینتون یه خورده جلوی نوای استاد گفتش که تو جنگ 33 روزه یه نظری داد، اشتباه نکنم بگم جنگ 33 روزه رو تاریخشو چک کنید. برگشت همچه حرفی زد، شاکی شدن، گفتن که اگر این طوریه خب ما میدونیم باید چی کار بکنیم. یه خانم مونیکا لیوینسکی پیدا کردن که بعد قبل جنگ 33 روزه بشه، حالا تاریخش هم چه اتفاق افتاد. یه خانم مونیکا لیوینسکی پیدا کردن، منشیش بود، اومد گفتش که هیلاری کلینتون با او رابطه جنسی داشته. آبرو حیثیت براش نذاشتن. رئیس جمهور آمریکا همین چند وقت پیش یه خبری چند تا خبرنگار توییت کردن، زمانی که اوباما رئیس جمهور آمریکا بود و سارکوزی رئیس جمهور فرانسه. اینا هم نمیدونستن از این هاشفا بهشون وصل بود. اینا میان هاشف، میکروفونشون روشن بود، نمیدونست خبرنگارا دارن میشنون. چند بار این اتفاق افتاده تو بین مسئولین، میکروفون روشن مونده یه حرفی رو زدن. برایش اون یکیشون برایش گفت بابا من انقدر از این نتانیاهو بدم میاد. ما که برایش آره با مرتی که دروغگو، بعد ما هر خالی میبنده ما تایید کنیم. تمام گوشی ها، دوربین ها، هر وسیله الکترونیکی تو اونجا بود همه رو جمع کردن. همه بررسی شد که اون صوت بیرون نره. اون صوت هم بیرون نیومد، اما آدمایی که اونجا بودن شنیده بودن، اومدن توییت زدن. دو صداشون گفتن آره همچه حرفی رو زد. سریع هم عذرخواهی کردن. با این چه قدرتیه که رئیس جمهور آمریکا باید، برای چی بخواد؟ رئیس جمهور آمریکا میدونه که اقتصادشون دست یهودیاست، رسانه‌شون دست امثال رابرت مرداک هاست، اراده کنن یارو موتورش منو پای. خیلی سخته جلوی اینا وایستادن. شما نمیدین با چه کار بزرگی کردیم. به معنی واقعی مقابل با استکباره. اینا انقدر نفوذ دارن که هنوز شما بدونید یکی از دلایلی که روسیه خیلی نمیتونه محکم کار پیش ببره، نفوذ و ثروت یهودیان روسیه است. تو جنگ 33 روزه از روسیه اینا یه هواپیما کهنه سرباز روسیه یهودی فرستادن که ما رو تکتیر انداز رفتن تو جنگ استفاده شدن. یعنی یهودی که اونجا گفتن ما بریم به اسرائیل کمک کنیم. خود مدودوف ارتباطات خوبی با معاون پوتین، ارتباط خوبی با رژیم صهیونیستی داره. شوروی و آمریکا با هم می‌جنگیدن، به هم حمله میکردن، تهدید نظامی میکردن هم دیگر، جنگ رسانه مد نظر، جنگ اقتصادی میکردن، اما سر خدمت به اسرائیل با هم مسابقه میدادن. در به رسمیت شناختن اسرائیل، آمریکا و شوروی با هم مسابقه دادن چه کسی زودتر. اینا چرا؟ چون توان اینو دارن اقتصاد یک کشوری بریزن به هم. طرف یه جا گیر میکنه، اونم که خدا پیغمبر سرشون نمیشه، میگه آقا من رای نیارم دفعه بعد آبروی حیثیت هم ببرن. اصلا اینها توی اون کشورها که مسلطن، دقت بفرمایید، افرادی رو اجازه میدن قدرت بگیره بیاد بالا، افرادی رو اجازه میدن قدرت بگیره که ازش چیزی داشته باشن. یعنی تو رئیس جمهور میشی مشروط بر این که ازت چیزی داشته باشن که فردا بتونن کنترلت کنن، فردا باید تماس بگیرن بگن حرفو بزن اون حرفو نزن. این کار این صهیونیسم جهانی. ما با آمریکا و نمیدونم انگلیس و فلان اینجور چیزا درگیر نیستیم که، ما با اینا درگیریم و اونها دارن آمریکا و انگلیس و چه میدونم اینا دارن میچرخونن. این صهیونیسم جهانی عرض کردم، یک پول تو دنیا تو دستشه، دو رسانه تو دستشه، دولت‌ها هم قوت نظامیشون رو در اختیار اونا قرار میدن. شما دیدی مثلا آمریکا میگه آقا خط قرمز من هیلاری کلینتون و ترامپ هر دوتا به هم فوش میدادن، هر چی بگی به هم نسبت دادن. حتی کار به اینجوری رسید که ترامپ زد به سیم آخر، گفت آقا جون بذار یه رازی رو فاش کنم، داعش ما آمریکایی‌ها به وجود آوردیم. تا این حد، اما گفت منظورش ما آمریکایی یعنی هیلاری کلینتون و اوباما وجود، یعنی تا این حد همدیگه رو لو دادن. خیلی وحشتناک، داعش موزه پلیدی بود، هر کی اینو میگفت خیلی ضربه رسانه بزرگی خورد آمریکا سر این حرف. اما جالبه سر خدمت به صهیونیستا، سر خدمت به اسرائیل با هم مسابقه میدن. تمام چیزا رو تو این دنیا میتونی زیر سوال ببری، شما خدای وجود نداره، واسه پیغمبرا جوک درست کنی، آزادی بیان حق نداری، مسائل مربوط به صهیونیسم جهانی رو به چالش میکشی، حق نداری بگی آقا من نظرم بر اینه که 6 میلیون یهودی تو هولوکاست کشته نشدن، 5 میلیون 999 هزار تا کشته شدن، پدرتو در میارن، قانونی پدرتو در میارن، غیر قانونی هم پدرتو در میارن، رسانه هاشون به حد قوی این همه توهین به مقدسات دارن. اما موقعی که مرکز مطالعات اسرائیل بودم، روزنامه اینا رو که نگاه میکردیم هر روز این کارمون بود، مثلا میدید هارتس زده امروز خدا شده دیروز در مجارستان سنگ قبر یه یهودی رو شکوندن. تو این حد رصد رسانی، آقا این یهود ستیزیه، وای میخوان یهودی رو، سنگ قبر یه یهودی رو که مرده بوده گور به گور شده بوده 50 سال قبل، سنگ قبره رو تو قبرستون نمیتونی که برسر هر قبر یه پلیس بذاری که، آه این نشون میده مجارستان دوباره نمیدونم فلان شده است. روحیات ضد یهودی باید دوباره دارد شکل میگیرد. اینجا هم بگم من یهودیت رو با صهیونیسم جدا میکنم. خب منظورم اینجا از یهودی هم یهودی صهیونیسته. ما اومدیم با اینا در افتادیم 40 ساله، هیچ کس جیگر اینا، ما تنها ما و آنچه از ما برخواسته، یعنی ایران و حزب الله لبنان محور مقاومت، ما تنها کسایی هستیم که به خاک رژیم صهیونیستی تو دوره معاصر تو دهه‌های اخیر ما موشک زدیم. این شما میدونی یعنی چی؟ میگم نمیتونی بهشون حرف بزنی، ما داریم داد میزنیم و ما میریم یا اسرائیل باید هست رو موشک و مشور علی اسرائیل می‌نویسیم. اصلا ما وارد یک نبردی شدیم که این امپراتوری صهیونیسم جهانی رو بشکنیم. اونا خیلی خوشگل دارن کنترل میکنن مردم، اقتصاد که دستشونه، مردم دنیا رو میگن هر غلطی میخواید بکنید بکنید، با سیاست مربوط به حوزه صهیونیسم کنش بیاد فوش بدید به ترامپ، گور پدر ترامپ، رئیس جمهور بعدیشون هم باز آدم ماست. اونا مشکل نداشتن اینا بگه مرگ بر بوش بگه، بعدش بگه مرگ بر اوباما بگه، بعدش هم بگه مرگ بر ترامپ. یه وقت مرگ بر صهیونیسم میگی، الان ماجرای فرانسه می چیه؟ میگن مرگ بر صهیونیسم. وقتی از اینو میپرسید دردتون چیه، حرفتون چیه، سخنگوی اینا مصاحبه کرد، یه چیزی گفت، ما تو ایران یه چشامون چارتا شد، گفت ما از انقلاب ایران الگو گرفتیم. آه یعنی بابا تو رو قرآن یه خورد اینو انقدر عادی باش برخورد نکنی، یعنی چی تو فرانسه بعد 40 سال از انقلاب 40 سال پیش ما خیلی همون خودمون یادمون رفته الگو گرفتی؟ میگه آقا شما تنها انقلاب حقیقی ضد صهیونیستی تو دنیای، بقیه الکشی و سوریه، بقیه میگن این آدم نباشه، خب یه آدم دیگه اومد ماجرا حل میشه، شما از بیخ و بنیان دارید میگید اینها نباید باشن. ما قانون اساسیمون ضد ایناست، میدونید اصلا 152 157 یکی از ایناست، برید نگاه بکنید اونجا نمیشه که آقا حمایت از مستضعفین جهان جزی از قانون اساسی ما. این خیلی جالبه تو کل دنیا، هر جا ما اصلا حمایت از فلسطینی ها بخش از قانون اساسی مونه. تا الان هم به طرز عجیب غریبی خدا با ماست، معجزه واری، هر جا اونا وارد شدن موتور ما رو بیاره پایین کار ما پیش رفت. جنگ عراق رو با ما تحمیل کردن، الان عراق همراه ماست، داعش رو درست کردن تو سوریه، سوریه الان ما تو سوریه هم هستیم، اینجوری بگیم بهتر. از افغانستان تا مدیترانه جمهوری اسلامی ایران، بهتر میگم انقلاب اسلامی ایران، این قشنگتر لفظ بهتر، انقلاب اسلامی ایران که گلدان اصلیش جمهوری اسلامی ایران است، سنگر اصلیش جمهوری اسلامی ایران است، تفکیک نمی کنیم اینا رو خیلی از هم، دقت کنید، نیروی نظامی آماده داره رو زمین. نیروی نظامی که 6 سال با جونورای مثل تکفیری‌ها جنگیده و کار کشته است. درست شد؟ هر جا اینا وارد شدن عکس شده. خب برای چی؟ به خاطر اینکه این انقلاب امام حسینی بوده. این ذات حرکت ابا عبدالله یکی شکست نداره، میدونید دیگه. حرکت ابا عبدالله مقوم ذاتی داره. اصلا هیچ کی نمیتونه با حسین در بیفته. هر کی با ابا عبدالله در بیفته محکوم به نابودی است. هیچ کدومشو نخواهند بود. هر کی با حسین در بیفته. و رضا خان با عزاداری ابا عبدالله در افتاد کدوم گوری الان؟ صدام در افتاد به توپ بس گوله تانک زد به حرمای شریف ما، به حرمین شریف هم حضرت عباس و امام حسین، کدوم گوری الان؟ ما داریم قدم میزنیم تو عراق. خودت ترامپ میگه با ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم تو منطقه. خب اون تو منطقه است یا ما تو منطقه ایم؟ خب اینو تو اینجا میگم. چرا؟ چون این انقلاب یه سری ویژگی ها داشت. اولیش اینکه جوون بودن. پاکارای امام خمینی جوونا بودن. جوان قدیم بودن. بله ما اولین باری که به مرز سکته افتادیم از ترس، یه نماز جمعه رفته بودیم توی یکی از این شهرها، الله اسمی برم، ما چه میدونستیم یه آقای عزیز مسنی کنار ما نشسته بود و ما مثلا راهنمایی بودیم. بعد نگو این همون تکبیرگوه چیزه نماز جمعه است، ما چه میدونستیم آقا چشتون روز بعد نبینه. ما همچنان تو حال خودمون بودیم، داشتیم به فرمایشات خطیب محترم گوش میدادیم. یه تکبیر بیخ گوش من گفت، من 3 بار بلند شدم نشستم از ترس. خدمت شما عرض بکنم، میخوام بگم سن و سال ماشاءالله صدا، یعنی اصلا جوون 18 ساله هنجرش پیر نشده بود، جوون تر میشد، از جای دیگهش میرفت به هنجرش اضافه میشد فکر میکنم. حالا غرض، یکی این که واقعا جوونه بوده. جوون چند تا ویژگی داره. یکی این که آرمان خواهه. جوون چون آلوده دنیا هنوز نشده نمیتونی خیلی بخریش. یکی از اصلا اصلی ترین دلایلی که جنگ ما 8 سال جلو کل دنیا به قرآن خودش معجزه بوده. به قرآن قسم خوردم جنگ ما معجزه است. 8 سال دفاع ما معجزه است. هیچ مملکت اینجوری دووم نمی آورد. ما جلو کل دنیا وایستادیم. یه وجب خاک ندادیم. جوونا بودن، اخلاص داشتن. جوون اخلاص داره. آدم پا به سن میذاره محافظه کار میشه. برید بپرسید باباهاتون، بزرگترها الان تو جلسه هستن، کسایی که رفتن جنگیدن همین تو جلسه هن. قطعا هستن. آقا شما برید ببینید چطور طرف از اسم و رسمش میگذشت برای اینکه هدف متعالی جمعی. ما الان نه، ما اسمو زدی زیر بنر یا نه برادر؟ این تبلیغ ما رو هم زدی یا نه؟ ببین الان چی شده، محافظه کار میشی، دست خودت نیست، زن و بچه و خونه و زندگی و اینا مثل وزنه سنگینی میکنن، دیگه نمیتونی راحت بپری. این اخلاص. جوان به خاطر اون جوانی و اون حس خلاقیت و توان مغزی بالا، خلاقیت های ویژه تو جنگ نمونه شو دیدیم. هر جا ما به این جوان ها اعتماد کردیم گذاشتیم کارو محکم پیش برده، هر چه سپردیم دست پیر پاتولا گن زدن. این تجربه 40 سال انقلاب و یه واقعیت دیگه. 8 سال جنگ داری دست جوان ها چیکار کردن؟ برای بچه 22 ساله فرمانده لشکر بوده، بچه 22 ساله قاز بهش نمیدی تو به چرونه؟ فرمانده لشکر، فرمانده اطلاعات جنگ ما موقع شهادتش 27 ساله شده بود دیگه. بابا الان به ماها که میگن جوون، ما اون موقع میانسال محسوب میشدیم. همین آقایینی که الان وزیرن اون موقع هم وزیر بودن. 40 سال وزیره. و این ویژگی آب تو اصلا تو دیگه ذهنت کشش نداره لامصب. تو حالا یه موقع از یه کار نظارتی میخوای بکنی و کار اجرایی خواهی نمیکشه. من با بزرگی میخوام بشیم حرف بزنیم، پندقه اضافه در میشه، باشه جمع کن برو بابا، حوصله ندارم.
تو سن با بزرگ مایی الان، تو اصلا نمیتونی بیه کار اجره، تو هر روز باید بچرخی به این شهر اون شهر اینطور. چه عجیب غریبی. من یه دوره افتادم دارم تاریخ شفاهی جمع میکنم، میرم با این مسئولینی که سن و سال دارن و گوش میکنم، بگیم آقا فلانی میخوام، میگه پاشو بیا. بعضیشون اجازه دادن صدا ضبط کردیم، بعضیشون اصلا جلو دوربین حرف زدن، بعضیشون خدمت شما عرض کنم گفتن نه نه صدا ضبط کنم، بهت میگم بدون تا زنده ام هستم نباید بگی. بعضیشون میگن ای اصلا موضوع رو نگو، بعضیشون میگن نقل از ما نگو، بعد میگه مردیم بگو. خب من بعضی تو سخنرانی اخیراً یه چیزی دارم میگم همینا دیگه. وقتی نگاه میکنی میبینی خود این آدما معترفن که آقا این جوونا بودن. وقتی امام سال 42 میگه سربازای من تو گهوارن، 42 بچن، 60 و... که جنگه دیگه، اینا 20 سالشونه، 17 سالشونه، 18 سالشونه، اینا میرن میجنگن. این آقا هسته ای رو سپردی دست جوونا، جواب گرفتی. نانو تکنولوژی رو ما منکره نیستیم که کسایی که تجربه دارن برن کنار، نه اینا باید راهبری کنن، تجربیاتشون رو در اختیار جوان بذارن، یعنی عمده کار باید دست جوان باشه، اینا بشینن مشاوره بدن. تو مملکت ما مشاور یعنی همون کسی که اصلا دیگه به در نمیخوره. بخوان کجای دنیا دیدیم که مشاورین جوان یعنی جوان باید کار بکنه، تو باید مشاوره بدی. یه بعضی درست شده میخواستن نسل کشی کنن از گاوا، گاوه نر رو جدا میندازن دیگه. یکی از این گاوا خیلی سرتق بود، دورخیز کرد اون نرده مردو و این چیزا سیمخاردارا گذاشتن، پری تونست رد شهر رو سیمخارداره رو نرده. متاسفانه دوچار یه آرزه شد روی نرده، وقتی افتاد اون طرف این گاوای ماده ریختن دورش، حسود کف یه نفر اومد این و گفت صبر کنید صبر کن، من دیگه درد مشاوره فقط میخورم. خب نه این نوع که تو دیگه این بنده خدا هیچ کارایی دیگه نداره، هیچ کارآمدی نداره، جوونو به چه دیدی داره نگاه میکنه؟ مشاور جوان چه صیغه یه باز ایده میخوای بگیری؟ بسم الله ما حرفی نداریم، مشاور جای ادا، این چیزی ما برداشت میکنیم. آقا شما یه نگاه بکن تو مملکت ما، یه آقای متولد 61 اومده شده وزیر، جوانگرای جوان 61 90 36 سالشه، چه جوونیه؟ ببین کار به کجا، اینا درد ها، ما اینا رو نگیم چی بگه؟ من میگم آقای عزیز ما دمش گرم اومد این داربست ماربستا رو جمع کرد تو نماز جمعه، ها آقای علی اکبری، میگن جوانگرای، ایشون 54 سالشه، محاسنش رو رنگ میکنه، 54 سال جوانگراییه. آقا شما میشه بفهمید اصلا این جوان تا چند ساله؟ چرا اینقدر فلکسیبله؟ چرا اینقدر قابل تغییر این سن جووناتون؟ یک بخشش برمیگرده به اینکه جوونهای ما خودشون نمیدونن جاشون کجاست، جایگاهشون کجاست. جوونی که میشه ازش سواری گرفت نوش جونش، نوش جونش. چقدر توی انتخاباتهای مختلف ازت رأی تو گرفتن با دست گذاشتن روی سری نیازهای جوانانه تو، اما اصل رو نه، تو هم باجو دادی نوش جونت، دنبال کار بگرد نوش جونت. بچه خوش میرن سر کار، دل سوخته جوان خودشون میرن، اونا جن خوبن تو نمیری، نوش جونت. کسی که اجازه حمالی سیاسی میده خودش، حمالی سیاسی شدیم بعضی از این جوانا، اجازه میدن بشینن علا اکتاف ناس، بشینن رو دوش مردم این ور ور ور، کی بهشون این موقعیت رو فراهم کرد براشون؟ خود شما جوونا، چون نیومدیم در آقا الان چه اتفاق افتاده. من میخوام یه بحث بری جدی بر. یک سری از اینا ایرادات ریشه‌ای داره تو کشور ما. آقا جون ما به دنیا میایم به پیر به پیغمبر، خداش این چیزا رو در وجود ما قرار داده، هیچ ایرادی هم نداره، نه مسیحیت اینجا، نه جینیسمه که بیان طرف رو اختش کنن بگن لازم نداره مثل همون بنده خدا بالا توری. خب خداش اجازه داده، میگه منتها آقا آب بخورد، آب برات آفریدم، منتها نه از جوب ها، آب تمیز و گوارا، حق توست، مثل نفس کشیدن، مثل غذا خوردن، مثل آب خوردن، حق تو باید بری گدایی کنی؟ دمت گرم. ما که خدا ما رو آفریده یه سری نیروها و قوتها در درون قرار داده. ما قوه غضب داریم، قوه شهوت داریم، قوه ادراک داریم. اینا رو خدا تو وجود ما رو ببین و به پیر و پیغمبر این حرفا، حرفای بنیانگذاره اون انقلابه. چل حدیث امامو بخونید، شرح جنود عقل و جهل امامو بخونید. من بعید میدونم 5% مسئولین ما یک بار شرح جنود عقل و جهل خونده باشن که بفهم با مردم دارن چی کار میکنن، چطور دارن برخورد میکنن. آقا اگه میشه همینطور که نشستی یه وجبی نشستنی بیا جلو بیرون یه صلوات نت بفرمایید. خب آقا خدا قوه غضب در وجود شما قرار داده، این باید به اندازه بهش رسید، نه بی خود بهش پروبال داد بهش یه وحشی که همه رو میکشه مثل این داعشی ها، نه سرکوبش کرد یه آدم بزدله ترسوی تو سری خور بشه هر کی رسید بزن تخت کلش، از اون طرف بشه جبن ترس بزدلی، از اون طرف بشه تحور با هی دو چشم. یا کارهای متحورانه انجام میده، یعنی کارهای بیعقلی که جونشو به خطر میندازه، روی یه دونه سیم بستن از این ساختمون به اون ساختمون بدونه هیچ تناب حائلی داره اون رو راه میره. من عقل ندارم چی کسی از نظرم و که چی مثلا اونجا رد شدی. چرا این اتفاق میفته؟ اینا آروم آروم اعتیاد پیدا میکنن به ترشح آدرنالین تو خونشون. اصلا این مستند تلویزیونش داد معتادان آدرنالین، هم گفته عمدن میرن لب پرتگاه ها یا پارکورکارایی هن که این ورزشی هست که در دیوار میرن بالا، لب برجا میرن کار میکنن که اون تو خونشون ترشح بشه. خب حالت درستش چیه؟ حس غضبم رو اونجا که عقل میگه، اون اندازه که عقل میگه بهش میگن شجاعت. یعنی آدم شجاع کسیه که میره یه شیر حمله کرد فرار کنه. اگه واسطه مثلا خب شیر میخوره دیگه بی عقلی. شما بچه کوچیک میبینی میره سمت آتیش بهش میگی جلوش رو میگیری چی میگی؟ میگه بچه است نمیفهمه، یا میگه عجب شجاعتی نمیفهمه دیگه بچه است، چه میگه کله مار برمیگه میتوهنش، اونش میگه شجاع کلیپشو میدی بیرون یعنی پر جلو دست بچه رو میگیری. اسلام میگه حالت وسط و عقلانی، اون حالت ایدئالش نه تند نه کند نه افراد نه تفرید، حالت وسط که زیر نظر عقله، این شجاعه. حس بعدی اینا رو توضیح میدم چه شد تو مملکت ما. حس بعدی شهوت. اونا که سیب زمینی بیرگن مشکل دارن، سرد طرف انگار نه انگار این بده. اونایی هم هستن که کلن ترک دیوار میبینن تحریک میشن. بقول بنده خدا گفت رگ گردن من تو رو تحریک میکنه. خب اینم مشکل داره، یعنی اگه یه نفر یه سری محرک میبینه تحریک نشه مشکل داره، باید بره دکتر. اون کسی هم که دائم تحریک اونم باید بره دکتر. حالت درست چیه؟ این کم میشه خمودی، هیچ خبری نی، بخار عیارو بلند نمیشه. خب حالت زیادش میشه شرح، این اصلا همه رو سوژه جنسی میبینه تو خیابون، میبینه گربه رو ماشین و فلان اینا. ماشین آخه یه چیزی بگو بشه دیگه، بعضی هستن دیگه من نهیدی توی قه بزن توی اینترنت سرچ کنین رابطه جنسی با اشیا، یارو داشته با آبربانک رابطه جنسی برقرار میکرده گرفتنش، سرچ کنین با آبربانک. سالی 20,000 تا اسب توی سوئیس مورد تجاوز قرار میگیرن، به اسب رحم نمیکنه. آقا اونجا دم دستشون که پس اینا دیگه بیمار میشن دیگه بیمار. یعنی اونجا اینطوری نیستش که بگه یارو به اسبه میگه بیا بریم، یه آدمه هست روپایی میزنه به اسبه میگه، یه وقت میگه مثلا برعکس میگه اسب روپایی میزنه، اینجا به اسبه میگه آدم روپایی میزنه. خب یه آدم داریم یا شیهه میکشه مثلا. ببین اینا مشکله دیگه، جامعه که از اعتدال خارج بشه این میشه یا تفریط یا افراط. قوه سوم ما ادراکه. حالت درست این چی بود زیر نظر عقلانیت بشه؟ عفت. آدم عفیف آدمی که میل جنسی داره، خوبش هم داره، اما اینی نیستش که از هر جوبی آب بخوره، عفیفه، حیا داره. قوه ادراک، یه عده کلن ماچیدن گذاشتن کنار، بوسیدن گذاشتن کنار، احمقن، همق، کودن و نفهم. یه عده‌ای هم میگن من همه چی رو با قوه ادراک خودم میتونم حل کنم، نیازی به وحی و هیچی هم ندارم. این هم میشه جربوزه. پس میگه آدم جربوزه داری اصلا صفت خوبی نیست، یعنی آدم بیعقلیه. من خودم میتونم با فکر خودم همه کار رو کنم. غلط کردی، با کله میخور تو دیوار. وایستا مثلا مشورت کن، از وحی استفاده کن. ها خب حالت درستش چیه؟ زیر نظر عقل باشه، حکمت. درستا شد چی؟ شجاعت، عفت، حکمت. دنیا چطوری بود؟ غرب و اروپا تو زمان مسیحیت تو حالت تفریط بود، کلن اون منفی ها بودن. میل جنسی تخته، عیسی زن نگرفته ما هم نباید بگیریم، شجاعت تعطیل تخته، اگه زدن تو گوشت این ورم بگیر، حق فکر کردن هم نداری. آقا به تو چه ربطی داره؟ خورشید دور زمین میچرخه، زمین دور خورشید میچرخه. هر قه حرف میزنی. چقدر جالبه، دقیقاً نیچه همچین روزهایی رو پیش بینی میکرد. گفت شما قدرت رو گذاشتید کنار، فیلسوف آلمانیه، شما قدرت اینو داده الهی گذاشتید کنار، ننگ بر این مسیحیت، فوش میده به مسیحیت. خدا مرد، او دردش به مسیحیت، نه الزامن به دین. نهایتا هم اگه اشتباه کرده باشه، اشتباهش اینه که مسیحیت رو دین دید. ما هم از اول این ایراداتو به از جالب خود نیچه تو کتاب مثلا آنتی کرایستش، تو کتاب دجالش میگه درود بر مسلمونا، چون بلد بودن از قدرتشون استفاده کنن. مثل شما مسیحا بدبخت بیچاره نبودن. همینطور میگه شما انقدر نجسید، انقدر کثیفید، حرف من حرف نیچه است، که وقتی آندلوس اومدید آندلوس رو پس گرفتید، حموما رو هم خراب کردید. حموما که مسلمان، چون کثیف بودید از بهداشت بدتون میاد. توهین میکنه اصلا به مسیحیت. کسی که اصلا آخوندزاده سا نیچه، تمام کس و کارش کشیش بودن، کشیش مسیحی بودن. اینو نگاه بکنید. حالا به یک باره این تفریط، خوب دقت کنید، این تفریط، این کم، این منفی، به سمت منفی عمل کردن تو هر ستای این مسائل، یهویی باعث افراط شد. مثل آدمی که تشنه است، یهویی آب بهش میاد، انقدر آب میخوره که میخواد بترکه. ما رفته بودیم آذربایجان، رفته بودیم جای شما خالی، یه هفته با این اشایر تو کوه، اشایر اهل سنت هم بودن. بعد صحبت اینجور چیزا شد که مثلا این گوسفندا چه علفایی رو بیشتر می‌خورن، داشتم سوال می‌پرسیدم، کنجکاو هم هر کی یه تخصصی داشت بشه زیاد ازش سوال می‌پرسید. بعد داشت میگفتش که یه بار از خراسان، حالا بخش کبیری خراسان، میگفت از نیشابور و سبزوار اینجور چیزا، میگفت گوسفند آوردن اونجا، میگفت آوردن، میگفت ما خریدیم آوردیم، میگفت همه‌شون مردن از بس خوردن، جنبه نداشتن، اینقدر علف نیده بودن، علف ها رو دن رم کردن، ده بخور، ترکیدن. حالا ترکیدن من شکمش به ترکیدن میمیرن دیگه اصلا. این نتیجه چی؟ نتیجه اون تفریطه، نتیجه نخوردن است، نتیجه ندیدن است. اروپا، ادامه غرب تو اروپا، اون و دوره قرون وسطا، حالا تو رنسانس یه هویی میاد این طرف، تو شهوت همه چی رو شهوانی دید. امثال فروید اومدن گفتن آقا تمام عقده هایی که بشر داره به خاطر پس زدن میل جنسیه، هر چی میل جنسیتون گفت گوش کنید. تاش شدیم بدبخ اسباب و آبربانک و این داستانا. آخه صحبت سر نیست که بگی اونجا گیر نمیاد که، ببین نه، اونجا که فراهم براشون. چرا این اتفاق افتاده؟ این که امیرالمومنین میفرمود که آقا میل جنسی رو اگه رها کنی اون سواری ازت میگیره. اینا میگفتن نه، میل جنسی مثل غذا خوردنه، یه نفر دو بشقاب غذا بخوره دیگه میل نداره باش خواب سوم. اگه توی شهر 100 تا دستشویی باشه، طرف یه بار بره دستشویی دیگه میل دلیل نداره 99 تا دستشویی دیگه بره. اینقدر اینو نفهم بودن و نمیفهمیدن که میل جنسی رو با دستشویی کردن و غذا خوردن، نمیدونستن که میل جنسی اثرات روحی و ذهنی داره. چه اتفاقاتی افتاد؟ هم جنس گرایی، رابطه جنسی با حیوانات، اصلا یه چیزای رابطه جنسی کثیف که ادرار و مدفوع همدیگه رو میخورن. ببخشید، این نتیجه چیه؟ نتیجه اینم نداشتن، ندیدن، نبود، نبود خوبش هم بود. تو مسئله غضب شجاعت رو رد کردن، رفتن به سمت مثبت. از توی اینا اونور فروید زد بیرون تو شهوت، حس تا حس بود دیگه، شهوت، غضب، ادراک. شهوت رو عرض کردم. توی غضب کی زد بیرون؟ هیتلرها. آدم کشی، جنگ جهانی اول و دوم. نیچه جنگ جهانی اول و دوم پیش بینی میکنه، میگه من منتظرم که همچین جنگ چیزی بشه. دقت بفرمایید، همه چی اسلحه، کشتن، آدم کشتن مثل باقلوا، انگار نه انگار، چه جنایت. بست مدرنیته روی کره زمین 150 میلیون کشته گذاشته. هیچ جنگی تو تاریخ بشر انقدر کشته نداشت. کل جنگای آقا رسول الله تو 23 سال 1500 تا تهش 1300. یعنی شما تواریخ رو بشینی جمع بزنی بگی مثلا فلان تاریخ گفت آقا تو خیبر 700 تا، فلان تاریخ گفت 20 تا، من 700 رو جمع بزنم، همه رو دست بالا بگیری، ماکسیموم ها رو بگیری، میشه 1300. 150 میلیون نفر. بعد به پیغمبر ما میگن پیغمبر شمشیر. عجیبه ها. یعنی اون حالت وسط و ایدئال رو یه هایی رد کردن، رد شدن اون طرف. تو حوزه ادراک گفتن خدا کیه؟ ما خودمون همه چی رو میفهمیم که این آدم میبره به سمت چی؟ وهم. وقتی عقل نباشه چیه؟ وهمه. عقل اون حالت ایدئال و درست بود. شما الان فیلم های نارو نگاه کنید، دقیقا سه تا عنصر توش هست: سکس، خشونت، وهم. چرت و پرت، گودزیلا تو زمین میزنه بیرون، نمیدونم اینا چیه، اون یکی نمیدونم مثلا. ببین اونام خالی بندن، هندیام خالی بندن تو فیلماشون، اونا خوشگل خالی میبندن. اون یه موجود درست میکنه به اسم هالک، میاد مثلا یه مش میزنه ماشینو پرت میکنه اون طرف. خب این چی؟ آمیتاب بچان رو برمی‌داره چوب بیسبال میده دستش، یه دونه با چوب بیسبال میزنه ماشین 6 تا ملق میزنه. تو اینو میگی خالی بند، اونو نمیگی، چون اون تو فضای وهم خوشگل بلده تصویر سازی کنه. هندیا بلد نیستن، دارن یاد میگیرن الحمدلله. خب اونا بالیووده، اون هالیوود، اونا بالیوود، ما هم خالیوود. خب والله اینه چیزی که گیرمون نمیاد، این سینما خالیووده. فقط یه مش الان مثلا هر چی دست رسید، مثلا یه پرده رو بچون دور گردنت، یوهویا دم کنی، از حلق داویزون کن، از تو آشپز، هر چیزی دم دست رسید، شلوار کردی بابا تو مثلا وردار، تو آستینت کن، برو جشنواره فجر، کلی با عکس میگیرن. هیچ کاری نداره. بعد سلبریتی های اونا رو میبینی، هنر پیشه هاشون، کت شلوار ترتمیز خوشگل، لباس آراسته و فلان. چه این بند خدا چی بگیم، ولش کن. خب گوش میکنید ببینیم چه اتفاق افتاد. آقا جون اون تفریط مسیحیت، هر آن چه امروز غرب داره میکشه از مسیحیت تحریف شده است، اون تحریف مسیحیت موجب شد که این کثافتکاری امروز بود. و من میخوام بگم تو کشور ما هم داره همچه اتفاق میفته، جسارتا اگه ناراحت نمیشید. نسل قبلی ما و نسل قبلی تر ما، نسل یک و دوی انقلاب، اینها 18 سالشون بوده زنو گرفتن، تهش 20 سال دیگه زن میگرفتن، 18 میرفتن سربازی برمیگشتن میگفتن مرد شده زنش میدادن، 20 سالگی مرد شده بودن. شما همین مادرهای خودتون رو بزنید، 16 سال 17 سال 18 سال شوهر کردن، حتی کمتر. الان میگن آقا کودک همسریه، نمیدونم چی چیه فلان. خب خوب دقت بکنید، تو حوزه غضب طرف انقلاب کرده، تو اگه سیگارت می‌نزی کشتی خودت، تقی این برام منم نیاد کسی. خب اون آر پی چی زده، زدش حمله کرده، عرق فروشی شیشه رو آورده پایین، کوکتل مولوتوف مینداخته، چیز مونده دیگه خالی نشه، هیجاناتش خالی شده. امام تو چهل حدیث یه ماجرای قشنگی رو نقل می‌کنه، میگم اینا نامردا نمیخونن. این اینی که شما بنیانگذار این انقلابو نمیدونی نظراتش چیه، برمیو برای انقلاب او نسخه بپیچید، اصلا نمیدونه او چی میگه. بعد ما میریم میخونیم بهشون میگیم، ناراحت میشن، میگه آقا پس لاغل نگو انقلاب امام خمینی. داستانی شده دیگه. امام میگه یه روز یه عالم دینی بود، مثلا یه فیلسوفی بود، یه دانشمندی بود، یه آدمی بود سرش به تنش میاد اصل تو درس و بحث و اینجور چیزا بود، رفت کنار مثلا دجله یا فراد، الان یادم نیست، کنار یکی این رودخونه تو عراق، گفتش که آقا اونم طوفانی شده بود، هر کی میره غرق میشد مثلا، گفت آقا این چند میگیره ببرم؟ گفت دیوونه این بریم اونور. نه نمیبرم، غرق میشم. گفت مثلا مثال میزنم امروزیش کنیم، 10 میلیون بهت میدم منو برام. گفت بیا بریم، این میصرفه، ریسکش بالاست، میصرف. سوارش کرد و رفتن اونور. گفت بپر پایین من میخوام برم. گفت نه برگرد با هم. گفت دیوونه ای تو؟ رفت اونور یه ساکساکی کرد اونور ساحل، دوباره برگشت. گفت چه تو اینجی؟ گفت من خیلی اهل درس و بحثم، هیجانات روحیم کمه، غضبم افت کرده، نیاز داشتم به این هیجان. فهمید چی شد؟ این همونی که باش میگه هیجان. یه روز ما رفتیم پارک بسیج تهران، رفتیم سوار چیز شدیم، ترن. یه ماسک هم داریم میزنیم دیگه، منطقه که ماسک جواب نمیداد، بعد عربده بزنی وقتی داری میاد پایین، اصلا نمیتونه عربده نزنی، اصلا ناخودآگاه. طرف موردید گفت اینجا چیکار میکنی؟ گفتم هیچی، من نباید از استاندارد خارج بشه. امروز جوان ما کجا میخواد هیجاناتش رو تخلیه کنه؟ چی رو براش لحاظ کردی؟ این میشه که رم میکنه تو خیابون، یه دختر میبینه دیگه هیچ حالیش نمیشه، میخواد خودش رو به دختره نشون بده، هم اون میل جنسیه رو حسی ارضا میکنه، هم چی؟ هم خودی نشون بده. تک چرخ اینوری میره، تک چرخ اون طرفی میاد، با کله میزنه خوش دیوار، میره فوش میده، دعوا درست میکنه، این میخواد خالی بشه نمیتونه. تو بسترش. حالا یه نکته جالب بشه میگم، داعش اسمن اسلامیه، رسمن وقتی نگاه میکنی تو بستر فلسفی که شکل گرفته کاملا غربیه، خشونت، سکس، وهم، جز اینه؟ چرا بسیاری از این بچه های اروپایی پیوستن به داعش؟ دقیقا با همین سربریدن حال میکردن، چون آنورمال بودن، دقیقا با این جهاد نکاح و جهاد لواط و این کسافتکاری اینا حال میکردن، چون بیمار بودن، آنورمال بودن. بنده این حرفا را الان نمیزنم، 3-4 سال پیش من این سخنرانی رو شبیهش رو انجام دادم تو تهران، اونجا گفتم، گفتم آقا این جوونا باید بستری برای تخلیه این انرژی و نرمال کردن انرژیشون بشه، نه بیش از حد بشه چی؟ نه کم بشه. تا این آدم وقت اینجا بشه تازه فکرت کار میفته، تازه الان این جوان صبح تا شب فقط جنسی داره فکر میکنه. آقا دروغ میگم؟ نیستش؟ قرار خالی ببریم تو خونه خدا؟ آقا این نمیگم، من میگم. چرا؟ چون یک خودم جوان بودم مثل همه شما. دو، کل آدم به من داره مراجعه میکنه، این اصلا دیگه تمام انرژیشو این افکار داره میگیره، بعد گیر میکنه، نمیخواد گناه کنه، وجدانش نمیپذیره، دینش نمیپذیره، روش نمیشه بره هیئت، روش نمیشه بره مسجد، از اون طرف نیاز داره. تو این پارادوکس گیر کرده، چند حالت به وجود میاد که اسلام اینو نگفته بود. اسلام گفته بود باید درست ارضا بشه، تشنه شده من آب آفریدم، غلط کردید سن ازدواج بردید بالا، بعد انداختید گردن اسلام. کجا منم به اسلام گفتم سن ازدواج برید بالا؟ عرف جامعه برده بالا، مسئولینم کاری نمیکنه، عرف جامعه میگه فوق لیسانسش حالا بگیره ببینیم چی میشه. این فوق لیسانسش باید بگیره 20 خورده سال سنش میشه، دختر 9 سالگی 10 سالگی به سن بلوغ رسیده، چه خاکی تو سرش کاره با این سنش، با این حسش؟ چجوری شما بر سگ ارزش قائل میشی؟ میگه نیازهاش باید شناخته بشه اصولی، آدم رو لحاظ نمی کنید. یه حیوان میگیرید میندازید تو قفس، میگه جفت داشته باشه، دفاع از حیوانات رو انداختید، ول کردید جوونامونو، حیا نمی کنید. الگوهای اجتماعی من کجان؟ اونا هم لال شدن، همه ساکتن. چرا؟ چون اون کسایی که مؤثرن تو اینجا رسانه به دستشونه دیگه مشکل تو رو ندارن که زنگ گرفتن، دیگه او خبر نداره از حال تو، یادش میره، طبیعیه، ذات آدم همینه. گفت سواره پیاده خبر نداره، یادش میره. یه عده‌ای سرکوب کنن بگن ما گناه نمی کنیم، جامعه میپذیره این بره ازدواج موقت بکنه؟
البته بابای بفهمه این دوست دختر داشته انقدر ناراحت نیست که بفهمه این رفته ازدواج موقت کرد. من نمیدونم این از کجای دین اینو در آوردید، خدا ببخشدت. اصل راهکار اسلام ازدواج دائمه. میگه اگر یک موقعی نشد، در دسترست نبود، ازدواج موقت کن. یعنی اصل اونه. این یه حالت خاص برای موارد ویژه است، اضطراریه، درست شد؟ آقا دیگه نبود و هیچ کار، دمت گرم اگر تقوا پیشه میکنی، دمت گرم، خیلی مردی. یه جوری خدا اومده وسط. بابا ما چرا نسبت به این مسائل جنسی بچه‌هامون جوونامون هیچ دغدغه‌ای نه؟ بابا حوزه چرا ساکته؟ دانشگاه چرا ساکته؟ بابا سلبریتی ما چرا لال شدن راجع به این مسئله حرف نمیزنن؟ چرا نمیان الگوی ازدواج صحیح و فلان اینجور چیزا؟ صبح تا شب ولنتاین و ولنتاین اینجور چیزا که روابط آزاد باشه رو میگید، یه جایی که طرف میخواد متعهدانه پای یکی وایسه رو نمیاد بگید. دختره حاضر فاحشه باشه اما ازدواج موقت نکنه. بابا چرا فکر نمی کنید رفتونی بیشه که از این مسئولین، خدا شاهد خودم به زور نگرداشتم گریم نگیره به حال من جوونامون، رفتونی بیشه که از این آقایینه که کار کرده. ما یه واحدی داریم تو مؤسسه، من بعد این ماجرا واحدی رو انداختم مثل واحد قنداب، واحد خانواده است، شو مشاوره میده، کلیپ میذاره از اساتید مختلف و سوالات جواب میده. تو اینترنت هم سرچ کنید، هم کانالش هم سایتش هست میتونید. رفتیم جلسه گوشه، میگفت اگر تمام این آدم، میگفت من اصلا خوشگم زد اینو شنیدم، میگفت اگر تمام دهه شصتی های ما و قبلی هاشون ازدواج بکنن، 1,000,000 تجرد قطعی در دختران دهه شصتی قایم داشت، چون پسرای دهه شصتی دختری دهه هفتادی رفتن گرفتن. 1,000,000 زن تو این مملکت قطعا هیچ وقت شوهر نخواهن کرد. این باید چی کار کنه؟ فاحشه بشه، هر روز با این و اون باشه؟ ببین این میشه بی فکری، این میشه بی مبالاتی. میگن آقا تو میای حرف میزنی جوونا رو پررو میکنی، پررو تویی که حکم خدا رو گذاشته. به خدا من پرروتر از کسی که حکم خدا رو زمین گذاشت نیدم. اون پرروه. آدم بیاد بگه آقا شرعت داره به تو میگه، عقلت آقا شرعم گذاشت ماسی ما اصلا کافر. عقلت نمیگه آقا وقتی کسی که تشنه است آب ما فریدن باید آب بخوره؟ به خدا عقلا میگن آب نجس نباید بخوره، آب میکروبی نباید بخوره. به پیر به پیغمبر تو اروپا دنبال تشکیل خانوادن، والله دنبال تشکیل خانوادن، بالله تالله دارن قوانینی میذارن که طرف زن بگیره و ازدواج دائم داشته باشه. اونا از همباشی اونا هم خسته شدن، جمعیتشون رشدش منفی شده، نمیدونن چه خاکی تو سرشون کنن. خب اون معلومه وقتی تو خدا رو بذاری کنار، ایده های بشری جواب نمیده، یه برش درست میشه ده جا دیگهش میلنگه. شما نمیتونی اسلام رو یه بخشیشو کنار بذاری، یک بخشیشو بذاری کنار و بگید عمل کن. آقا نمیشه ماشین رو یه چرخ دندشو در آورد بگید را برو. این یک بسته است، یک سازه است، عین یه ماشینه، باکش بنزین نریز بگو را برو. آره خلاص میتونی هول بدی. این الان ما هیچ کسیش دغدغه نداره، همه خفه شدن، همه ساکت. قرآن بگم برات، قرآن برای من انبیاء الهی رو به عنوان الگو معرفی میکنه. میگه نگاه کن، میگه آقای رائفی، آقای ایکس، حسن، حسین، اصغر، بالا، پایین، ایگرک، بیا اینجا، بیا اینجا. میدونی خفن ترین قسم قرآن از نظر تو چیه؟ من بگم خدایا، میگم خدایا تو فرمودی لولاک لما خلقت الافلاک، اگه توی پیغمبر نبودی من افلاک رو نمی آفریدم، درسته؟ بس. خدایا جای دیگه شما فرمودی فلا اقسم به مواقع النجوم فانه قسم لو تعلمون عظیم، من به زمان یا مکان شکل گیری ستاره ها اشاره، یعنی کائنات ها، اشاره نمی کنم، قسم نمی خورم، خیلی قسم خفنیه. پس توی پیغمبر که اصلا کائنات به فدای تو. باز من بپرسیم، میگم قسم به جان پیغمبر مهمترین قسم قرآنه، اولی نباشه دومی است. قبول؟ بیا ببینیم قسم خدا کجا میخوره. لعمرک، به جان توی محمدم قسم.
اللهم صل علی محمد
به جان توی پیغمبرم قسم اینا بعد تو این سرمستیشون غرق شدن. در مورد قومی که لوط که انحراف جنسی داره. و اینجا من یه الگویی میبینم به نام حضرت لوط. وقتی این فرشته ها اومدن به او خبر این آمدن عذابو بدن، به شکل دو تا جوون خوشگل و خوشتیب اومدن. اینا هم قوم لوط هم این کاره دیگه دیدن عمدن هم خب میتونستن یا حتی واسه من تو سقف بیان تو خونه دیگه، عمدن از تو کوچه اومدن. خدا میخواد یه کاری کنه. اینا دیدن اوه 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 داداش اونجا رو نگاه کن، بچه ها رو خبر کن، همه رو ریختن جلو در خونه حضرت لوط. یه وضعی حضرت لوط اومد گفت بابا ولا تفزهنی، منو زایم نکنید، اینا مهمونن، برید گمشه خجال برید گمشه دو نداره. حالا تفسیر رایفی گفت خجالت بکشید باشید برید. گفتن ای نو لوط یه خود با کلاس باش، مگه چیه صرفا یه نیازه یه رابطه حل میشه تمام میشه میره، چرا اینقدر پیچیده بهش نگاه میکنی؟ ها امروزی باش، چرا موندی این ابراهیم فکر میکنی؟ فامیلش بود دیگه. گفتش یه خورده امروزه. به حضرت نوح چی میگه؟ حضرت لوط چی میفهمد؟ آقا نیاز جنسی دارید؟ هاولاء بناتی ان کنتم فاعلین، ای این کاره اید، ای کننده اید، این دختران امت که این هاولاء بناتی مفسرین بحث کردن دختران خودشو حضرت داره میگه یا دختران چی؟ امت. در هر دو حالت فرقی نداره، پیغمبر خودم یه بچه خوش بچه کسی فرق نمیذاره، که ظاهر آیه چیه؟ بناتی دختر خودشو داره میگه تو گناه نکن، بیا با دخترم ازدواج کن، به همجنس باز. این کسی است که الگوی دینی اجتماعی است. آقایانی که باید حرف بزنن چی کار دارن میکن؟ تو زناها شریکید، تو زناها شریکید جسارت. من از قرآنی میفهمم، یا بگو دهن تو ببند به تو ربطی نداره، تا قرآن هیچی نمیفهم. چشم گردنت از ما گفتن و ما علینا الا البلاغ، ما بعد میگفتیم اف. این کسیه که الهی و داره دل میسوزنه برای جامعه، هی بشین یه گوشه یه حرفی بزن آقا درستش کنید، با چه چی درست میشه؟ از یک طرف ما مردم مقصریم که اومدیم عرفی رو در جامعه حاکم کردیم که هیچ ربطی به اسلام نداره، پدر مادر رو به پیر به پیغمبر مقصرن، باید جواب بدن وقتی جوونشون امکان ازدواج داره این کار نمی کنه. وقتی هم طرف سن ازدواجش گذشت دیگه اصلا زن نمیگیره، اون شور و شوق جوانی توش از بین میره، اونی که عاشق میشده قلبش به تاپ تاپ میافتاده، اون عشق اولیه این حرفو میزنه تموم شده، اصلا هیچه، پیرمردیه، موهاش ریخته، موهاش سفید شده، تازه میخواد برای زن بگیره، هی خودشو گول میزنه، هم دختره هم پسره. با چی؟ ادامه تحصیل، ادامه تحصیل. من اول برمیگردم ایراد به خود ما مردم، ما خودمون تو ساده گرفتیم. وقتی تو این اومد آقا متولد خری انگار به دنیا اومده، متولد چه سالی؟ حالا آقا به میلادی بزن سکه. اوه چه خبره، چند حساب کردیم اگه بی انصاف ارور میده ماشین حساب اینو بزنی. بعد طرف میگه خب من میرم همین فاحشه ها استفاده میکنم بودم. گفتیم سه دسته میشن دیگه، یک یک دسته چی میشن؟ فشار تحمل میکنن. یه دسته هی نمیتونه با این عذاب وجدان زندگی کنه، فهمیدی؟ هی گناه هم داره میکنه. میگه چی میگه؟ میگه خدایی وجود نداره، آخه حالا بریم گناه کنیم. عامل بسیاری از بیدینی ها این مسئله جنسی. فردا من میگن آقا فرویدی نگاه میکنی. نه فرویدی نمیکنم، واقع بینانه. فرویدی نگاه نمیکنم، واقع بینانه دارم نگاه میکنم. بنده تخصصم فرق زاله است، 10 سال راجع به فرقا دارم صحبت میکنم. من به شما میگم یکی از اصلی ترین دلایل گرایش به فرق زاله در کشور ما مسئله جنسی بود. میبینی حالت سوم چی میشه؟ یکی گفت خدا نه، یکی گفت خدا باشه سختی کشید، یکی دیگه این وسط میگه نه یه خدای سراغ دارم اجازه این کارو میده. اون فرقه هست، یعنی هم دینشو داره همون عقیده رو داره، چون تو اون فرقه اجازه میده میره به فرقه، خیالش راحت میکن. و اینا پمپاژ اینها تو جامعه اثرات سیاسی میذاره. میگه آقا چرا به این آدم رأی دادم و آقا این که اصلا حرف علکی زد فلان، با اون کاری نداره. میل جنسی جز امیالیست که سرزرب عمل میکنه، مخکار میفته. یکی از همین کسایی که به یه بچه تجاوز کرد، به دختر بچه، بعد تیکه تیکش کرد، بعد اسید ریخ آب کرد جنازه رو به چیه، میدونستید یه زمانی مسجد میرفته وقتی آمپر زد بالا دیگه هیچی نمیفهم، مخ از کار میفته. بلعم با اوراها مستجاب و دعوها کله پا شدن. بعد انتظار داری تو انتخابات این آدم دقیق ببینه، این اصلا معجزه کار نداره. این به ستادا نگاه میکنه ببینه کجا کنار همن، میره اونجا. این نگاه میکنه تو ورزشگاه کجا جدا شدن کجا تو همن، ناخودآگاه اون پالس رو میگیره. میگم این پالس باعث میشه آدم آدم بکشه. حالا یه رأی دادن که به جای بر نمیخواد، قراره اینو فهمیده. میدونه حرف اینا چیه؟ اینا دو دستن. یه عدهشون میگن آفرین جوون ما، گناه نکن، آب جو بده، نجس، جیزه، اخه، آب مسترای مردم اومده تو کوچه، خب اینا نخوری و چشم چشم و چی؟ آب معدنی خوبه و باش، دست شما یه بطری با ما بده، شرمنده من ندارم، بهتم نمیدم، برو گروه پدرت، برو دوغ بخور، برو کافور بخور، درست شد؟ اون یکیش میدونی چی میگه؟ یه ببین، بله ببین، آب جوب بده، اخه جیزه بده، بله بله میدونم، اینو قبلی بهم گفته، دم شما گرم. خب چیکار کنم؟ ببین آب معدنی بهم میدی؟ نه منم نمیدم، من که عمرن نمیدم، این که اصلا هیچی. خب من بدم چیه؟ یه کاری برات میکنم. چی؟ ببین ردیف میکنم کسی نبینه، یواشکی برو آب جوب بخور. این شد جریان جسارتن راست و چپ ما. این اصولگراه میگه که آقا بد جیز گناه نکنید، دختر خود بر ورزشگاه بگیری جلشو، آ اینا با هم قاطی میخوان بشن، فردا تولید مصر کنن تو ورزشگاه، نمیدونم چی بشه فلان و همون اینا میخواد بگه. بس بسم الله، باشه باشه باشه، خب شرط ازدواج نه دیگه، حالا ببینیم چی میشه که ما که فعلا کاری از دستون بر نمیاد. نه آب معدنی من میدین؟ نه. اون یکی ببین داداش، بله اولویت با تشکیل خانواده است، اما اگه خواستید ما ردیف میکنیم به ما رأی بده، برید کوچه پس کوچه لب صد رو نوک کو این ور با هم باشید، ردیف میکنم گشت ارشاد گیر نده. جز این بوده؟ و وقتی مخ از کار افتاد میشه از این جوان حمالی کشید، حمالی سیاسی میکنه. این انقلابی که اینجوری گفتم وایستاده، هیچ کس نتونسته بوده تو این چند دهه جلو این صهیونیست‌ها بسته رو، میکشونه به یه جایی که درگیر این ابتداییات بشه. ابتداییاته. بعد ما این بخش مردم که خدا به داد اون ننه بابایی برسن که میتونن زود شوهر بدن، زود زن بگیرن برای بچهشون، نمی کنن این کارو. خدا به داد اون ننه بابایی برسه، بله اومدم یه خورده کارمونو سخت بکنم، خدا به داد اون ننه بابایی برسه که سخت میگیرن وقتی خواستگار خوب مؤمن میاد، دختره را حاضرن تو خونه نگه دارن، 30 سالش بشه اما این با عشقش یه جا زندگی نکنه، این اسلامه؟ توف بر این اسلامت، این به خدا به پیر جوانه این اسلام نیست، به پیر به پیغمبر من جای ندیدم. من امیرالمومنین حضرت زهرا دیدم، با هم ازدواج کردن، نگفتم برید رو پوست گوسفند، میگه یه پوست مرکبی دوله گوسفندی بود، گاوی بود، چی بود، شتری بود، یه پوست سالم گوسفند دیدم، پوست گوسفند بود، رو اون سبزی پاک میکردن، رو اون غذا میخوردن، رو همون هم میخوابیدن. من نمیگم پوست گوسفند میده، یعنی برداشت ساده زیستی کن. این یه طرف ماجرا. اون طرف ماجرا آقایانی که میتوانستن با تصمیمات درستشان زمینه سازی کنن. من شما جوانا میپرسم، تو این جمعیت من 90-95% دارم جوان میبینم، جوان یعنی زیر 30 میبینم، بگم فردا نفر سخنرانی ما چه، یعنی چند سال به زیر 30-35 دارم میبینم، بقیه هم جوانای قدیمن دیگه، ببینن ناراحت نباشن بهشون برنامه بالا هم هستن، اونا که اصلا نیمچه جوانن، نوجوانن اونا. یک سوال از شما دارم، شما نیاز، گوش کنید تو رو خود، نیازتون به فوتبال بازی کردن بیشتره یا نیازتون به مسائل جنسی؟ کیا میگن؟ سوال میپرسیم. ببین آره. سوال. کیا میگن مسائل دست بلند کنید. میخوام این ثبت میشه دیگه. بمونید. کیا میگن فوتبال؟ کیا اینا هم زن دارن. بی باطل از من. یا خیلی بچه‌ن میگن جنسی دیگه چی چیه؟ فردا مامانش میاد سراغ ما، باباش میاد سراغ ما، اینا چی یادش داده امروز میاد خونه هی میگه جنسی جنسی. کیا میگن مسائل جنسی و زناشویی؟ بسم الله. آقا تصویب شد. خب بابا تو این بودجه مملکت رو داری خرج چی میکنی؟ من نمیگم به ورزش نرس، من خودم همین الان گفتم جوونا باید هیجانات از جنس غضبشون درست تخلیه بشه و این یعنی ورزش، درست شد؟ من یه وقت برداشت کردم، اما حرفم سر جای دیگه است. ببینید آقا جون، ما سال 600 تا 700 هزار تا ازدواج داریم که الان دیگه کم شده، اون هرم جمعیتی بود الان رسیده به 600 هزار تا. شما 600 هزار تا رو نفری 50 میلیون تومن هم به اینها وام بدی به هر کدومشون، 50 میلیون که بتونه کاری کنه، متوجهی؟ الان تو میگی من 15 میلیون دادم، قربون شکلت ارزش پول ملی رو 1/4 کردی. این 15 میلیون تو همون 3-4 تومن قدیمه، گول که نمیخوریم که. این بتونه بعد از اون میگید نقدینگی به وجود میاره. کی گفت این حرفا چیه؟ نقدینگی به وجود جلوشو بگیر. نقدینگی شما کارت، من 100 بار گفتم شاید اینا حیا بکنن یکیشون بیاد ادا در بیاره تقلید کنه، یه کارتی براشون بزن. اون دختری که میخواد شوهر بکنه به خانواده دختر یه دونه کارت خرید جهیزیه میدی و باید با این کارت، کارتی مثل کارت اعتباری، با این کارت فقط میتونه کالای ایرانی بخره. از اون طرف هم بیاد 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا برند و بیار تو یه جا قرار بده با هم مسابقه بدن، رقابت کنن. تعریف کالای ایرانی هم از N درصد بیشتر تولید ایران باشد، مثلا 70 درصد 80 درصد هر چقدر خودتون میدونید، درست شد؟ دقیقاً با این کارت و پول و سوق میدی که مردم برن اون کالا رو بخرن. آقا نمیخواد بخره، خارجی میخواد بخره، فدا سرش بره بخره. ما این 50 تومن ما طلاق هم خواستید بگیرید، 50 تومنتون رو باید صاف کنید بعد طلاق میگیرید. یعنی سنگ اندازی برای طلاق، سهل کردن کار برای چی؟ ازدواج. دقیقاً الان عکس. الان زندگی مجردی میصرفه اقتصاد. من میگم عمدیه، یا یه مش بیشعورن که آقا بیشعوری حد و حصر داره دیگه بابا. اینقدر خوشگل میشه برنامه ریزی که گنزت توی کاری؟ شما کلی برنامه ریزی کنی خوشگل بخوای. دیدی بعضی ما این داده گزارشگر فوتبال میفته میگم بابا این گل نزدنش سخت‌تر بود والا. وایس نجره دروازه چمتی وایس اصلا یه متری زد اینجا کات دار رود تیر افقی انداختش پشت دروازه. بابا چه جوری این کارو کردی؟ چه جوری میتونید انقدر خوشگل گند بزنید؟ برنامه ریزی کنی بشینی 50 سال برنامه کنی که گند بزنی توی کار اینجوری در نمیاد. یه بخشش نفوذی هن، یه بخش ما متأثر از قانون نویسی های اون طرف آبیم، متأثر از برنامه ریزی های اون طرف آبیم. یه سوال ازتون دارم، این دوتا شرکت رانتی خودرو یعنی ایران خودرو و سایپا زمان دولت، زمان وزیر صنعت قبلی همین دولت آقای رئیس جمهور محترم دانشمند عزیز روحانی چون میخندید گفتن ما بهتون وام میدیم به شرطی که با وامه بری ماشینه رو بخری. دیدید برای اونا چجوری کار کردن؟ چجوری اینجا وام نمیتونی بدیم بره جایزه شو تهیه کنه؟ گفتم اگه خواست طلاق بده بعد صاف کنه، وگرنه اصلا بیچارهش میکنه. فکر بکنه، خوب دقت کنه، کلاسای مشاوره درست بذار، اصولی. این اصلا بچه ما اصلا نمیدونه چجوری باید انتخاب بکنه. اینا کاری داره؟ چجوری بخواید یه کار دیگه انجام بدی 24 ساعته میتونید انجام بدید؟ آقا جون این همه زمین تو این مملکت ما افتاده. بابا ما ژاپن نیستیم که این مملکت مسطح گله گنده. این همه زمین، من 10 روز پیش بانک مسکن سخنرانی داشتم برای مسئولینشون، پرسیدم مسکن مهری که 3 میلیون تقریبا خونه ساختن دیگه ها، پرسیدم چقدر تولید نقدی. یه چیزی میخوام بگم به امام زمان، من نمیدونم دارم دیوونه میشم از این آمار. بهشون میگم چقدر پول خرج این بانک مسکنت شد، طرح مهر شد. برگشت یکی مسئولشون میگه که میدونی که بانک متولی مسکن مهر بانک مسکن بود 45 هزار میلیارد تومان. 45000 میلیون، یه چیزی به شما میگم، سیستم بانکی ما داره روزی 1000 میلیارد تومان تولید نقدینگی میکنه. روزی 1000 میلیارد تومان، 365000 میلیارد تومان. بابا آدم دیوونه میشه از این آمار، آدم داره میبینه چه اتفاقی داره میفته. من دیگه نمیدونم چی باید بگیم. بگو من تو رسانه‌ای به پیر به پیغمبر جز این میکروفونا تو مسجدها و دانشگاه‌ها و اینور دیگه ندارم. رام نمیدن صدا و سیما. اصولگراها ما رو بایکوت کردن، اصلاح طلبها تمسخر و تقطیع و توهین. و بیا جواب منو بده. شما از یه طرف میگی ما ما با ماهی یه یارانه داری میدی، 40 تومن میخوای بریزی به حساب مردم ماهی، این 40 تومن اون موقع چقدر بوده الان چقدره. شما میخوای یه یارانه بدی، میگی ما هر ماه شب واریز یارانه ها تو دولت، آی نوبخ گفت دیگه، عزا میگیریم. چقدر؟ 3000 خورده میلیارد تومن میخوان یارانه بدن. 3000 خورده میلیارد. یه سوالی از شما بزرگواران دارم، تهش کل سالش دقت کنید، کل سالش میشه 40000 میلیارد. 30000 تومان، روندش میگم 40000 میلیارد. پول تولید نقدینگی بانک‌ها تو 40 روز. برای این عزا نمیگیری که 0 تا 100 بانک هم زیر نظر خودتونه، زیر نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور اقتصاد داره، یه خود دولته عیبی نداره. چه کنیم آ جوونا، با اینا کار نداشته بشی، ردیف میکنم اون پشت. حرف همینه، به قرآن حرف همینه. تو میخوای بیا حواسا رو جمع کنی بگی بابا این مشکل اینه. میدونی چه؟ ما زمانی که آقای دکتر روحانی دولت رو از احمدی نژاد قبلش هفت اردیبهشت ایشون یه سخنرانی کرد، میگه آمارا رو انقدر رفتن مخم ثبت شده، این آیه قرآن. هفت اردیبهشت ایشون رفته سخنرانی میکنه، میگه به دولت داره تیکه میندازه. هفت اردیبهشت 92 هنوز دولت قبلی سر کاره، میگه من میخوام بدونم قبول تحریم هست، شما نقدینگی کل پولی که تو کشور وجود داره، پایه پولی کشور بهش میگن حجم نقدینگی، از پول تو جیب ما بگی که این جزء تا پول اصلی چیه تو بانکاست. خب همه این پولا رو جمع کنی 68000 میلیارد تومان بوده احمدی نژاد تحویل گرفته. میگه شما تو این 7-8 سال آوردی رسوندی به 450000 میلیارد تومان. یعنی خیلی پایه نقدینگی رو زیاد کردی، جامعه پول پخش کردی. خب این پول پخش کردنه باعث میشه ارزش پول ملی بیاد پایین، به شرطی که این پول پخش کردنه سمت تولید نره. اگه سمت تولید بره ارزش پول ملی پایین نمیاد. دقت فرمودید؟ بستگی داره چقدر. خب احمدی نژاد یه بخشی از اینو دولتش بر سمت چی؟ مسکن مهر، خونه ساختن. خب خونه میدونی که 300 تا شغل درگیر میکنه. بعد ایشون برگشت گفتش که این که 68000 میلیارد تومان بکنه 450000 میلیارد تومان، یعنی 382000 میلیارد تومان. چقدر میشه جمع تفریق اینو؟ 380 400000. خوبه جهنم و ذره. 400000 میلیارد تومان، 400000 میلیارد ریال نه تومان اینو افزایش دادی. آیا این هم کار تحریم است؟ یعنی این هیچ ربطی به تحریم و اوباما نداره. خود ایشون احمد اینجا تو 7-8 سال انقدر، من اصلا نمیخواد کسی دفاع کنم یا رد کنم، من همشون رو نقد میکنم، نقد منصفانه، راهکار میدم، گوش نمیکنم. اما این طرف ماجرا گوش کنید، شما 92 450000 میلیارد گرفتی، انشالله الان 500000 تا سگه تو این سال 50000، 450000 میلیارد رو رسونی به 1620000 میلیارد تومان. 1150000 میلیارد تومان اضافه کردی. این میشه که ارزش پول ملی 1/4 شد، دلار 4 برابر نشد، پول ما 1/4 شد. و این پولو به سمت تولید بگید نبرد. او باز یه خونه ساخت، تو همونم نساختی، فوش دادی. وزیر اقتصاد شما اومد گفت مسکن مهر مزخرف است، افتخار میکنم یه دونه خونم نساخت. وزیر مسکن روش در اقتصادی آیا آخوندی اومدی شما اینجوری گفتی؟ آقای عزیز، برادر بزرگوار من، اون موقع گفتی اینا به تحریم ربط داره، من الان همینو میگم، اینا به تحریم ربط داره، اینا به ترامپ ربط داره، بانک مرکزی توه، سوریه درگیر جنگ، اینجوری ارزش پول ملیش میاد پایین. میدونه هر بار که ارزش پول ملی میاد پایین داری بانک ها رو نجات میدید، دولت حالشو میبره، چون به دلار میفروشه به ریال پس میده ملت. حقوقا رو به ریال میده، درآمدش از نفت به دلاره. غرضم چی؟ غرضم اینه که بابا بیاید، من اصلا نمیگم بیاید پول ورزش و فوتبال رو بردید، من گفتم همین ورزشی که اینقدر محبوبه، من توی جایی که جوانانش اصلا با سر و وضع مختلف والا پا منبریای بنده فقط حزب الله یا نیستن، جوانا با تیپای مختلف الان نشستن بینتون، از خود اینا پرسیدم میگن اولویت ما ارضای صحیح میل جنسی مونه، نمیخوان گناه کنن، بعدشون میاد از گناه کردن. اون دختر دوست نداره هرزه باشه با هر روز با یه پسری بپره، ذاتش این نیست، فطرتش این نیست، اما داری به زور فاحششون میکنی با قوانین غلط، با ایراد. آقا کدوم این حرفای من غیر منطقیه؟ کدوم این شرع برات گفتم، آیه قرآن برات خوندم، از بنیانگذار انقلاب اسلامی برات از کتاباش گفتم که ببین اصلا نمیدونم میدونید همچی کتابای داره یا نداره، الان از غربیا گفتم، دیگه چی باید بگم؟ مریخیا بگم؟ نمیدونم روابط جنسیشون چجوریه، نمیدونم اینا چجوری بندگون خدا زاد و ولد میکنن، ماشینامونو میدونم. همونطور تو کرمانشاه گفتم یه روزی امیرالمومنین میفرما جفتگیری دو تا حیوانو نگاه نکنید، من روایت از حضرت دیدم، من فقیه نیستم و بحث فقهی هم وارد نمیشم چون روایت دیدم. یه روز سوار ماشین بودم تو خیابون داشتم میرفتم، دیدم دو تا پرنده دارن جفتگیری میکنن، ما اینور نگاه کردیم، همزمان که اینور نگاه کردیم دو تا ماشین جی رفت سمت اون یکی، اصلا احساس کردم اون صحنه این طرفم داره تکرار میشه، بعد خندیدم گفتم فکر کنید مثلا میشد ماشینا رو هم جفت انداخت، تو ایران چیکار میکردن؟ بعد همینجوری خندید، گفتم این چه کار دارن میکنن؟ کلا نره همیشه وانته، پراید وانه، جی الیکس وانه، نمیدونم چی وانه، همیشه اینا دارن تولید میکنن، یعنی اگر میشد اینا تریلی رو با پیکی مینداختن. بابا والا بلا این رسمش نیست، من میخوام بگم پولش هم هست. شما میدونستی این همه دعوا سر اینکه بودجه اینم حوزه علمیه چیو، یه چیزایی رو میگن خیلی فنی به قرآن قسم، یه چیزایی میگن که تو دهنت بسته بشه، حرف بزن میگه ها چیه آخونده دفاع میکنی ها، مردم که نمیدونن که چی. آقا میدونستی جامعه المصطفی چقدر بودجه داره؟ چقدر داره عزیز من؟ شما تو بودجه شرکت های دولتی تون که هیچ وقت هم نمیاد تو مجلس، میدونی که فقط بودجه عمومی میاد، 1200 میلیارد تومان پول اونجاست، 1200 میلیارد تومان پول برده شده. بودجه شرکت های دولتی رو 55% افزایش دادید، بعد بودجه 50 میلیاردی یه جا رو میگه نه 50 تومان بیشتر 30 تومان بدیم، جوکه دیگه، جوکه، واقعا جوکه. و این نفر فقط جدول ضرب بلد باشه کافین. بیا از این من بگیم ما شب واریز یاران ها ازا میگیم، از اون طرف روزی ببین آقا این سیستم بانکی این حجم پولو دولت جلوش گرفته نمیذاره بیاد بیرون، چون میدونه بیاد بیرون تورم درست میکنه. این کجا باید بیاد بیرون؟ همه جدانی ها اینو میدن برو کارخونه بزن، برو خونه بساز، مسکن مهر مزخرف بود باری کلا به تو، بیا مسکن امید تو را بنداز، اون 80 متری میداد 60 متری تو بیا خونه ویلایی 1000 متری بده، گور پدر هر کسی بعدش اومد. بعد میگم این همه بیابون بیا خونه بساز، ژاپنیسی که سی خونکی بده بری بالا بگی زمین نداریم یه جزیره ایم، میدونی چقدر شغل به وجود میاد؟ میدونی چقدر مردم درگیر میشن؟ اون موقع مردم اون تورم ناشی از اون رو هم میپذیرن، الان تورم هم از کارم نی. دپو این پول که نگه داشته میشه میدونی تو سیستم بانکی بهش هی سود تعلق میگیره، سودش روزی 1000 میلیارد تومانه، سودش روزی 1000 میلیارد تومان. یه سوال، هر 1000 میلیارد تومان یه کارخونه، خوب گفتم دیگه، 1000 میلیارد تومان یه کارخونه، روزی یه کارخونه. مردم اقتصاد نمیفهمه که این جوون فقط داره اون فضاش، فضای جنسی و اون نکته و اون چی شد اون تو ستاد اون چی به چی حله اینو میگیره. بیا به این بگو برای این آدم بیا بگو بشین میخوام برات یک کمی فرمول های اقتصادی، برو بابا گوش نمیکنه، گوش نمیکنه نادرد. کاهش بودجه دفاعی داریم، بودجه دفاعی از ما کاهش بده، بقیه بودجه هم کاهش بده، بودجه شرکت های دولتی، اصلا حیات خلوت دولت ها، نه فقط این دولت،
حد خلوت دولت ها بودجه دولتی شرکت دولتی هر کار خواستن اونجا میکنن. مجلس هم نمیتونه بگه بالا چشتون ابرو. بعد بحثا سر چیه؟ سر هی شما بیا چیکار کنم؟ کی باید اینو پیگیر؟ کی باید اون وزیر اقتصاد بیاره استیضاح بکنه؟ ازش سوال آقا چی شد اون بانک مرکزی؟ مجلس. مجلس هم که چی؟ الان بعد ببینیم آقا لابیگری ها و این داستاناشون مثلا با دولت قبلی حال نمی کردن، هر روز یه وزیر داشت استیضاح می شد. با این دولت حال می کنن چیه؟ هیچی. وزیر سمت صنعت معدن تجارت رو آوردن بیرون، شماره تنش رو عوض کردن، این بازی فوتبال شماره 7 رو در بودن شماره 8 تنش کردن، به عنوان وزیر کار رفته تو دولت. الان خبر رسید وزیر ارشاد میخواد استعفا بده، شایعه هست نمیدونم چقدر صحته، تکذیب شد. میگفتم وزیر کار قبلی ربیعی دوباره بیاد جاش. داستانی ما داریم. آخوندی از چیز بیاد بیرون، از وزارت مسکن بیاد بره شهرداری تهران، فشار شبکه‌های اجتماعی نذاش. وگرنه تموم شده بود. اصلا خواست رأی بیشتری هم آورد تو شورای شهر. یعنی یه خونه میگه من، بعد تو چی کاری؟ دقیقاً چی کار کردی تو پس؟ خونه که نسازی کار دیگه هم نکنی، پس این وزارت مسکن رو برداریم میگه بگه ما نداریم آقا، نداریم تخته. خیالم راحت. ملت خودتون برید غلطی بکنید. ببخشید. وقتی داری اسمشو میذاری. ما تمام این اتفاق بابا این همه ببین تصمیم میخواد شکل بگیره. ما کلی اداره داریم که وسط شهر زمین دارن. اصلا هم دیگه لزومی نداره الان وسط شهر باشن، چون 40 سال پیش وسط شهر نبودن، کنار شهر بودن. شهر گسترش پیدا کرده. همون اداره بره بیرون شهر از دولت زمین بیابونی بگیره بسازه، دقت بفرمایید، ادارش رفت بیرون جلوی هزار جور ترافیک و کوفت و زهرمار هم میگیره، اون زمین خودش خونه سازمانی بسازه بده به کارمنده خودش، بگه 30 سال شما کارمند منی، 30 سال خونه داری، کاری دارین؟ آقا من نمیدم یه خونه میخوای بسازی، چی شو باید بری از اون ور بیاری؟ سیمانشو، آهنشو، ماسهشو، عملشو، همشو داری که. سانتریفیوژ نیستش که بگی مثلا با 1200 دور در ثانیه باید بچرخد. بابا عمله میخوای آجر بندازه بنده خدا. این بده؟ من یه عقلم قد نمیده به قرآن. داره جلو چشم داره یه شعری داره نیمایوشیش میگه نازوکارای تن ساق گلی که به جانم کشتم و به جان دادم شاب، ای دریغا به برم میشکند. میگه بابا این انقلاب ما برش زحمت کشیدیم، این بلا داره سرش میاد. بابا به قرآن 230,000 تا شهید پرپر شدن، بابا هنو داره شهید میاد، همین چند وقت بیش 30 تا رو زدن کشتن، صبح تا شب و تمام دنیا در افتادیم. بابا این مشکلات 90% مال توه. من اینجا تصمیم درست بگیرم وام بخوام بدم به یه بابای بدبختی بیچاره برید، این چه ربطی به اون طرف داره؟ بابا ما 85 میلیون جمعیتیم، خودش یه بازار بسیار بزرگه. بعد از اون طرف پولا خرج چی میشه؟ واردات بیرویه، قاچاق کالا، آب معدنی 45,000 تومانی. یعنی من اون هاش دو نیست چیه؟ قضای سگ و گربه با عرض 4200 مردم گشنن غذای 4200. ببین اینه حالا جلو چشمه، برای چی؟ برای که نوش جونتون جوونا، هیچ که برای ما کار نمیکنه. چرا؟ همه دارن کار میکنن براتون. این حاصل انتخاب خودته، حاصل من این کارو نکردم. کردی وقتی سکوت کردی، وقتی نرفتی توجیه کنی رفیق تو، وقتی نشستی براش دو تا چهار تا کنی. دم انتخابات که جو هیستریک میشه و شیر تو شیر میشه و همه میریزن به هم بلند شده، اون موقع بله هیچ که حرفش که گوش نمیده. صبح تا شب تو مناظره دعوا میگی تو دزدی که تو دزدی. الان این چه فاصله بود، رفتی بشینی بگی خب برادر من بیا بسم الله، قرار بود دلار 5 تومن نشه دیگه، درسته؟ فقط 5 ایراد داشت، مثلا 5000 یه تومن به بالا دیگه ایرادی نداشت. گفتید اینجوری اینطوری انتخاب کنین 5000 تومان نمیشه، یعنی الان مثلا 12 تومان ایراد نداره، حالت خوبه؟ آینا رو ما داریم انتخاب میکنیم. ناخه نه. همین میشه امیرالمومنین، گوش کن، امیرالمومنین اکثریت جمعیت گفتن ما مذاکره میخوایم، اکثریت اون سپاه گفتن ما مذاکره میخوایم، یعنی میریزیم به همینجا رو دور خیمه ریختن ان الحکم لا لله.
از ما به درد نمیخوره، ته نداره ها، امر آسا داشته با تو میجنگیده همین الان، در حال جنگ همین الان با شما، امر آسا. نه
اوکیه، ابو موسی اشعری داداش شما نمیدونی چی کار است، میفرستی میشن رفتن گن زد برگشتن، برگشتن و امیرانو گفتن خب ما اشتباه کردیم، دمشون گرم گفتن ما اشتباه کردیم، خیلی مرد بودن. منتها یه نکته دیگه هم داشتن، چیه؟ یا علی توبه کن. من چرا اجازه دادی ما بریم مذاکره کنیم؟ چه مظلومیتی امیرانو، حضرت فرمان با شمشیر کشیده بود داشت جامعه رو میریخته به هم، چرا اجازه دادم مذاکره؟ بله ما نمیفهمیدیم، تو نباید میذاشتی تمام مذاکره زیر نظر خود انجام شد، اکثریت جامعه این خواستو داشته، چیکار کنم؟
تاریخ بد تکرار میشه بعضی ما. میدونی چرا اینجوری تکرار میشه؟ میدونی تاریخ چرا اینجوری تکرار میشه؟ چون خدا میخواد خیلی ها رو اونور یه حالی بهشون بده، میخواد حجت تمام بشه که فردا با دهنشو این فقط باز بکنه بگه ما اهل کوفه نیستیم. من زمان مولا، آقا مولا، یا علی داداش، یا علی و زهر مار، اون دنیا بهت میگه بیا اینجا بگم، یا علی گفتی چجوری عمل کردی؟ خودت نعل به نعل، خطوه به خطوه، قدم به قدم، استپ بای استپ، گام به گام جا پاشون گذاشتی، بعد از این چی میگی؟ نه نباید این کار میکرد، توبه کن. امام معصوم توبه کنه؟ امام معصوم توبه کنه؟ که چرا گذاشتم؟ که بعد تو تاریخ ثبت بشه دیدید اهل بیت معصوم نیستن، که علی خودش گفت من اشتباه کردم، که جالب این مورد و رهبری تو سخنانش گفت اصلا من اشتباه کردم گذاشتم شما مذاکره کردید، خوبه برید کار مردم رو بندازید، اینا من نبودم، کی بود من نبودم، دید را انداختن آقا من، باش برید را بندازید. که جالبه این تیکه سخنرانی چیز شد، کات شد نیومد بیرون، اما کسایی که اونجا بودن شنیده بودن، اومدن همه تو کانال تلگرامی گذاشتن، شب تلویزیونشون نیست، تلویزیون میدونه دیگه صحبتای مثلا یه جلسه با شعرا داره، خیلی جالبه رهبری، هم خامنه‌ای دات آی آر گذاشته سایت خود رهبری، هم کانال دو، الان تو من یکی این سایت‌ها دیدم، سایت‌های شعر فیلم، مثلا شاعر طنز اومده شعر طنز میخونه، خیلی هم بانمکه، رهبری میزنه زیر خنده، بعد تو این مدلی که صدا و سیما داده بود بیرون قشنگ بود، یک بچه‌مون نشسته اینو گوشتن کنار هم دیگه، تو این مدلی که صدا و سیما داده بود بیرون همونه ها داره میخوان یه رهبری اینجا کنن، یه جا دیگه رفته بودن فیلم گرفته بودن یه سکانس دیگه گذاشتن اونجا، مردم جوون ما نگاه میکنه میگه اون که خنده دار بودیم که نداره که اینه، ما خودمونیم. آقا جون ما 5 میلیون جوون پاکار تو این مملکت نیستیم؟ 5 میلیون 85 میلیون، من گفتم 5 میلیون، ببینید که میخواد چیز بگم معامله جوش بخوره، آمار درست حساب این فردی یه نفر، نه آقا ما بگیم 10 میلیون، نه آقا ما 9 میلیون 900 داره، ولکن ما 5 میلیون، 5 میلیون خاک تو سر ما، بی ارزه ایم اگه نتونیم سال یه نفر رو توجیه کنیم که آقا جون به منافع ملیت نگاه کن، به حرفای قشنگ نگاه نکن، هر نفر سال یه نفر توجیه بکنه 4 سال میشه چقدر؟ 25 میلیون، 20 میلیون رو توجیه کردن سال یه نفر، دیگه خیلی یارو با کج و کوله باشه، سال یه نفر، یه پسر دایی دارم توجیهش بمون، آقا برم باش استدلال بیارم بگم داداش من اینه دو تا شد، آقا رفوز نمیفهمه دیگه اون چیکارش کن، اما خیلی از مردم به خدا تشنه حقیقتن، بعد اینا میان چیکار میکنن، ما هم کات میشیم، ما هم بایکوتیم دیگه، اصلا کنعو نیستیم تو این مملکت، نیستیم دیگه، ما همین شبکه‌های اجتماعی نباشه کی ما رو می‌شناسه؟ شما من از کجا می‌شناسم؟ اینترنت، صبح تا شب هم کلیپ‌های تختی شده تمسخر و دقیقاً چیزایی رو می‌ذارن بیرون که گوش کن که جوونا گارد بگیرن، خیلی حرفه‌ای و فنیه، مثلا 5 سال پیش راجع به برانکو من گفتم داشته کی بود از اینجا رفت گفت من مالیات نمیدم، بود خودت به اشتباه کردی بعد بیا مالیاتتو بدی، چجوری کارمند بدبخت ما هنوز حقوقش نگرفته مالیاتش کسب میشه، این سخنرانی که مال اون سالها بوده دو هفته پیش اومد بیرون، بعد چی میشه؟ هیچی دیگه، کلی جماعت پرسپولیسی بابا ول کن این حرفا رو، به برانکو تیکه انداخته، باش برانکو میاد برات زندگی میسازه، میگذره این زمان و همین فیلم ها میمونه. بعدها نسلای بعدی میشن این فیلم ها رو نگاه میکنن، زار میزنن، میگن چی کار داشتیم میکردیم تا این حد مسخره‌رسانه شده بودیم؟ بله مسخره‌رسانه، بله مسخره‌رسانه میشیم، چرا نشیم؟ آقا من دارم به شما میگم شدنیه. 1620 هزار میلیارد تومان میبینی چقدر پوله؟ کل مملکت رو میشه باش آباد کرد، میشه کلی کار درست کرد. بعد میدونی به شما گفتم مثلا این بره کالا بخره ها، اون کسی اون کارخونه رونق پیدا میکنه، اون کارخونه کارگر میخواد، کارمند میخواد، اون کارگره و کارمنده همین پسر است که رفته زن گرفته، این پول دوباره بر میگرده. این همه زمین، بگو آقا زمین مفت، شما مسکن مر کج و کله بود، بیریخت بود، بسم الله کیه بعدش میده خونه ویلایی؟ کدوم دیوونه بعدش میده خونه ویلایی؟ شما خونه های 120 متری ویلایی بده، مخلصت هم هستیم با یه حیات کوچیکی، دم شما هم گرم، خدا پدر مادرتونو بیامرزه، کسی بعدش میاد؟ مردم صبح تا شب میشینن دعاتون میکنن. من همیشه برام سوال بود چرا سال 93-94 یا 40 سال ما مقوله نفوذ داریم، 93-94 یا بحث نفوذ مطرح میشه؟ چون دیگه نمیتونه این طبیعی باشه. چجوری کلتون اینقدر خوشگل برای ماشین کار کرد؟ من سر ماشینم حرفی ندارم، عیبی نداره ماشینا رو کارخونه های درست کردن، عیبی نداره با تمام این داستانایی که دارن. باشه شما رفتی این کارو کردی، باشه کارگرا برن سر. چرا فقط تو خودرو دیدی؟ کره داره میخنده به ریش ما، میگه نفت ازتون نمیخرم، طرف دارم میکنه، کل بازار ما دست سامسونگ. به ورزشکارای ما اونجا یه دونه گوشی نمیده، توف میندازه تو صورت، یعنی دونه ایرانی. بعد بدهیش رو میبخشن یه دهی، بدهی خارجی ها رو. تو نمیتونی بگی آقا تموم شد، نیو نداری؟ تو وقتی پول رو قرار بدی، مردم دوست دارن برن سامسونگ ها برن بخرن، ببینن اون 50 تومن من برای کسی میگم که ایرانی بخره. بابا این همه زمین، بگو آقا متری 1500 2 تومن ساختش، بیا این وامو بگیر. مگه ما تموم شد اون هرم جمعیتیمون؟ بیا مالیات بذار روی خونه های خالی، از 400 هزار تا 600 700 هزار تا خونه فقط تو تهران میگن خونه خالی داریم. بانک ها دارن خونه میخرن. ما تنها مملکتی هستیم توی دنیا که پولمونو میذاریم توی بانک، بانک با پول ما میره یه خونه ای رو میخره، چون میخره گرونش میکنه، بعد ما خودمون نمیتونیم بخریمش. به خدا اینو بره هر جایی بگی بهت پناهندگی میدن. نمیدونم به قرآن، اما خودمون داده. آقا رهبری اومده میگه آقا من داشتم کنار یه دیواری رد میشدم، دیواره تموم نمیشد. من میدونم کدوم بانکو میگه ایشون. خب تموم نمیشد، آقا تو وظیفت این بوده. آقا شما کدوماتون کربلا رفتید؟ آقا خیلی رفتید. چند تا بانک دیدی تو عراق؟ مردم پول ندارن اونجا دیگه. ما اندازه سوپرمارکتی هم بانک داریم توی مملکت. هر اداره واسه خودش برداشتی بانک زده، غلط اضافه کرده ورشه بانک زده. بهترین جای شهر دونبش، عالی، شهر رو قبرستون میکنن شبا دیگه، چون جای توپو میگیرن، چهار بعد از اونم تعطیلن، خاموشه. جای خوبی که میتونست یه مغازه‌ای باشه، کسب و کاری صورت بگیره. آقا جون پول رو باید به گردش در آورد. بابا اسلام اینو میگه، اسلام قبول نداره راست شما میدونم، غربیا میگن. شما حکم خمس رو از این ورم ببینید که حکم تنبیهیه، که اگه پولو نگهداری 1/5شو میگیرم ازت، 20%شو میگیرم که تو پولو به گردش در بیاری. از اون برم میگه ربا حرام. چی میمونه؟ تولید و تجارت و درست استفادهش. یه مثال ساده دو تا چهار تایی میزنم برای همه از ابتدای تا انتهای قابل فهم. آقا ایشون بقال، یکی قصاب، یکی مبل فروش، یکی مکانیک، یکی چه شغلایی که هست. ایشون یه میلیون پول به دست میاره، در میاره. این یه میلیون تو میره از قصابی میگه خب خیلی وقت بود گوشت گوسفند نخورده بودی، میره میخره. اون قصابه که پولدار شد میگه این ماشینم چند وقت صدا میده، برم مکانیکه درستش کنم. مکانیکه پولدار شد گفت بریم مبلا رو عوض کنیم. مبلیه دوباره برگشت به همین بقالی خرید کرد، پوله برگشت تو جیبش. ما پول توی کشور خودمون این ما 18 اقتصاد دنیای مردم، خیلی پول هست تو کشور، بعد به گردش داره، بعد چی میشه؟ هیچ، قاچاق کالا. نمیدونید، بیایم من بهتون روش بگم، ایده بگم. ما تمام این کشورهای خارجی که تونستن قاچاق کالا رو کنترل کنن رفتیم، نه زینف ان یدی نمیذارن، راه داری بهشون میگی راهکار کسی جلو قاچاق رو بگیر. سالی 12 تا 20 عددهای بیشتر تا 30 هم گفتن میلیارد دلار داره قاچاق وارد کشور میشه. هر کالای قاچاقی داره وارد میشه یعنی تولید داخل نبوده دیگه، یعنی یه چراغ اینجا خاموش شد. الان هم که میدونی چی شده دیگه، خوب دقت بفهمه، ما یه وزارتخونه داریم صنعت معدن تجارت، دو مرتبه تا الان رفته مجلس، دل بدید دو مرتبه نماینده مجلس با تفکیک این مخالفت کردن که این جدا بشه، که وزارت تجارت یا همون بازرگانی بیا چی بیرون. کلی ما فکر کردیم که یه بار یه سوالی من دیدم سخنرانی رهبری پرسید که من متوجه نشدم فلسفه این چیه. فلسفش در واقع این بود که کسی که وزارت صنعت دستش یعنی تولید، همون کس وارد کننده باشه که بیش از حد وارد نکنه، تولیدی داخلی نخوابه. از اون طرفم الکی به خاطر حمایت از تولید کننده داخلی قیمت انقدر بالا نره که مردم ضربه مصرف کننده. این وسط میدونی این قانون بهش میگن قانون تمرکز، تو کل کشورهای دنیا به این رسیدن. مثلا کار اتفاق خوبی که افتاد، دقت بکنی، زنجیره تأمین غذا تو کشور در دست وزیر کشاورزی، یعنی دیگه از دست وزیر بازرگانی تجارت گرفتن واردات غذا رو. چرا؟ چون از این طرف این انقدر باید دقت کنید، انقدر باید برنج وارد بکنه که قیمت بالا نره از اون طرف، از اون طرف هم تولید کننده برنج تو شمال کمرش نشکنه. اینا باید دست یه نفر باشه. جالبه دو بار رفته مجلس این وزارت صنعت معدن تجارت تفکیکش، کلی ما فکر کردیم اینا رو هم ادغام کردیم، قبلا نبود، دوباره میخوان تفکیک. دو مرتبه رفته نماینده ها گفتن نه، الان دوره افتادن. من میدونم که تو مجلس داره از نماینده ها امضا میگیره که تفکیکش کنه. نتیجهش چی میشه؟ وزارت تجارت که اومد بیرون، وزارت بازار شروع میکنه واردات کردن، همین 4 تا کارخونه هم تعطیل میشه. من نمیدونم منش برای چی. یه سری دلار قرار بوده برجامه پول رو برگردونه دیگه، درسته؟ برنگردونده. یه سری دلار بیرون داریم، چیکار کنیم اون پولا برگرده داخل؟ من بتونم ما به ازای ریالی هیچی، میگم آقای هند دلارام اونجاست، نفت به تو دارم میفروشم، باشه تو عوض نفت تهاتر کن به من چی بده؟ برنج بده. برنج و من دولت میام به مردم میفروشم، پول دستم میاد، معادل ریالی دلارهای بیرون. خب چی میشه تولید کننده برنج؟ به درک، به همین ساده. چند بار دیدید آیه حجتی وزیر کشور، چند بار دیدید من آیه حجتی به استثنای سر این ماجرای گوشت که پیش اومد که ایشون تدبیر نکرده بود، تو این چند سال 5 سال من ازش حمایت کردم. من کارم اصلا مشکل سیاسی با کسی ندارم، من این نفر کارآمدی داشته باشه، کارایی داشته باشه، مخلص شما هستم، مال این دولت باشه، مال اون دولت، اصلا تو این بحثای چپ و راست این جزاست مخم نمیره آدمی. چرا ایشون مثل قوانین درست کشه؟ مثلا چی میگفت؟ میگفت به شرطی اجازه میدم انقدر میوه وارد کنی که انقدر میوه صادر کنی. این کشاورز جون میگیره، غذای تولید داخلی جون میگیره. الان کار به جای رسیده، میگن آقا گندم هم نکنیم از قزاقستان وارد کنیم. حالا یه سوال، ما گندم رو گذاشتیم کنار، کشاورز بدبخت رفت به کارش، سر نرخ خرید تضمینی گندم دیدی چه بلای سر کشاورز آوردن. حجتی یه رأی داره تو اون شورا، رأیش هم مخالف بوده، اینو بردن استیزا. خیلی جالبه، این چه مجلسیه؟ اینا متوجه دارن چیکار میکنن؟ خودمونیم، اون مجلس ماییم. این نقد علمی به مجلس، جای کار خوب داره انجام میده، مخلص شما هستیم، خانه ملت و این چیزا، تعارف داریم، معصوم که نیستی نتونیم نقدت بکنیم. البته میگن معصوم هم میشه نقد کرد برخی. ببینیم داره چی میشه. به من از این واضح‌تر و ساده‌تر هم راهکار بعد بابت اینو ما جزئی جزئی کار کردیم، اما من یه جوری باید بگم که برای همه قابل فهم باشه. اینجا ریز تو حوزه نظارت، کنترل گمرکات، طرف رفته تو این بحث‌های مسافرتی، چه اسمی داره یادم افتاد. نه 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 این کال مثلا شما وقتی دانشجو خارج از کشور هستی میتونه اسباب اساسی خودتو برگردون این طرف. پته‌های مسافرتی میگن. توی اونجا چیکار کرده؟ کریستال چک وارد کرده. از جمله چک. بدبخت دانشجو به اسمش گفت. بعد زده چی؟ با اجازه مدیر. چون این بعد مجوزش میشه. کی میخواد بره اونجا به نظارت وایسته؟ الان این گمرک زیر نظر کجاست؟ وزارت امور اقتصاد داره. آقا من وزارت اقتصاد داره چیکار میکنه؟ اون از نرخ ارز، این از بانک‌ها، این از گمرک، این از قاچاق کالا. آقا گرفتید ما رو. بعد چیکار باید بکنن؟ نهادهای انقلابی باید بودن این کمکاری‌ها رو پر کنن. جز اینه؟ وقتی نهادهای انقلابی یه خورده پررنگ‌تر بشن، چیکار دارید تو همه چی دارید دخالت میکنید؟ برید بشینید کار خودتون رو بکنید. برید بشینید چیکار بکنید؟ وایسیم مملکت سقوط کنه؟ اصلا من میگم دیگه یه فشار از اون طرف هست. 40 ساله هست. من نمیگم تحریم تأثیر نداره، اما یه بخشای تحریم تأثیر داره. اما این چیزایی که به شما گفتم هیچ ربطی به تحریم نداره. تو پول درون خودتو به گردش در میاری. بابا این خونه میخواد، این خونه گچکار میخواد، راویزکار میخواد، جوشکار میخواد، بنا میخواد، کلی شغل از اون ذوب آهن تولید کرده آهنو، تا اون راننده کامیونی که آورده، تا این عمل بنا، تا اون معمار، تا اون مهندس، همه میرن سر کار. پولو درون خودت به گردش میاری. این یهودی ها یه علامت کوچولوی دایره بسیار ریز شعاع 1 میلیمتر روی تولیداتشو میزنن. حرف اول کاشر به معنی حلال رو میریمیسن. تو دیدید رو بعضی از تولیدات این به زبون بی زبونی داره به کل یهودی ها میفهمه اینو یه یهودی تولید کرده، اینو بخر. تو کل دنیا آخه ببین کاشر یه موقع هستش یعنی حلال، ما هم حلال هرون آرم حلال داریم میزنیم، اما یه موقع هست حلال برای مثلا گوشته، حلال برای مثلا چه میدونم این پاور بانک و حلال برای نمیدونم ریکوردر و حلال برای این چیزی که معنی نداره که، این دیگه نجسی پاکی نداره که. میخواد بفهمونه پول درون خودتون به گردش در بیارید. همین مردم خودشون نشستن صندوقای خونگی درست کردن، کارآمدیش از 100 تا بانک بیشتر بوده. تضمینی که پول برگرده، سود نگیرن، چی کار کنن، خودشون نشستن قوانین نانوشته درست کردن. بعد شما دکتراها و اقتصاد و فلان اینجور چیز. بعد این پولی که مونده اونجا نمیذاره بیاد بیرون دیگه، هی بهش سود تعلق میگیره، هی داره گوله برفی بزرگتر میشه که هر بار بزنه بیرون فاتحه مملکت رو بخونه. بعد برای اینکه با بانک ها کار نداشته باشی میگن ببین تاوانی فرشتگان یادتونه دی ماه پارسال دیدید از اونجا شروع شد، از 4 تا صندوق کوچیک آرمان و نمیدونم فرشتگان مملکت ریخ بهم. به بانک ها دست نزنید. خب درست شد. یا حاشیه امنیت هم براش درست کن. ببین چقدر فنیه. میشینیم میگیم آقا میدونی چی شد فلان جا از مملکت جدا شد، اینجوری کردن، اینجا این فشار رسانه‌ای رو آوردن، اینجا این کارو کردن، تهدید نظامی کردن، اینجوری دومینو رو قشنگ میبینی، پازلو می چی چه تق 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 خورد آخرین نتیجه گرفتن. الان من دارم میگم آقا این حرفا هزینه زا برای بنده دارم اینا میگم. اما من به قرآن بارها گفتم و به خدا قسم روم نمیشه خدا شاهده جلوی این کوچه ها هر کدوم اسمی شهید رد بشن. رفته بودم شاهرود، میرم مزار شهدای شهر رو بتونم وقت کنم حتما میرم. داشتم سنگ قبر شهدا رو سناشون رو نگاه میکردم، بعضی وصیایی‌هاشون، یه دیدم شهید رضا نادری تو گوشی مکسشو دارم، نوشته بود روی سنگ قبرش نوشته بود هانه برادر کجا میروی اندکی درنگ کن. دیدم ای داره با من حرف میزنه. میگه وایس تو کجا داری میری؟ وایستادم خط بعدی رو خوندم، نوشته فکر کرده با یک فاتحه بر سر من و امثال من بار سنگینی را که به دوشت گذاشته این فراموش خواهیم کرد. میگم اینجا گشنه و مونده یه فاتحه تو هم که به یه فاتحه جوونیمو گذاشتم پرپر شده، زندگیم رفته، پوستتون رو میکنم اونور. ببا اینا نمیترسن از خدا، به قرآن آدم تنش میلرزه. والا این روایت ها رو میخونه در مورد حق و ناس و اینجور چیزا، میگه از شهید حق و ناس میکشم من. شهید و نگه میدارم حق و ناسشو باید بده، شهید که خون داده در رو. بابا ما داریم چی کار میکنیم؟ من نمیدونم یه صندلی چقدر میارزه. آی مردم، ها خالیتونه حق و ناسه، این که ریش مردم رو در گروه چه دستانی قرار بدیم. آقایون اگر کاری ازتون بر نمیاد، اشتباه میکنید، غلط میکنید، وقتی میخواید رأی جمع بکنید میگید از مریخ تا از سمک، ماهی تا سما، از ماهی تا آسمون همه مشکلات رو حل میکنم. میگن دیگه وقت رأی، وقتی میگن آقا نمیشه خود ای؟ دفعه اولتون هم نیستش که بگی آقا من خب یه بار تا رو شرکت نکردم نمیدونستم. هر روز همینوید آقا جون. ما پس بهت گفتم این همه پتانسیل، حالا دیدی تحریم 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 یعنی چی؟ یعنی میخوان تو متوجه این داستان داخلی چیه نشی. یه خری هم اونور پیدا شد به اسم ترامپ، همه چی گردن میگیره. ترامپ بدبخت چی کار داره رو بانک مرکزی ما؟ چرا سوریه این بلا سرش نیومد؟ نصف مملکتش دست خودش نیست، با خاک یکسان شده. عراق چه بلایی سرش اومد؟ اونا چرا امسال اربعین اونایتون که رفته بودید چی تونستید بخرید با پول مملکتتون؟ یه نون یه ماس 20,000 تومان میشد. میرفتی تو بقالیاشون سوال میپرسیدی این چند؟ خدا شاهده از همینجا این گرونه. یعنی میگه واسه تو چی کار داری میپرسی؟ انقدر از اون بدبخت پرسیده بودن این چند تا قیمت داده بود گفت دادن خداحافظ، همون اول میگفت داداش برو وقت ما رنگ، این گرونه. این عزت به پاسپورت مردم بود. بذار یه چیزی بهتون بگم و عرضم تمام، وقت گذشت، 1 ساعت و 45 دقیقه است، من دارم داد و بیداد میکنم اینجا. هر کی باشه آقا من نمیخوام بگم من کارم درستم، میگم آقا کسی که دغدغه نداشته باشه میگه یه ساعت سخنرانی کن برو دیگه. الان فردا آقایون فقط الان از امشب اونایی که تو جلسه مسئولن بیان گزارش تهیه کنن از جلسه، میگن خدایا کجاشو من بنویسم، دفتر چلبک باید پر کنم. تو میان بالاخره اینا باید گزارش پر کنن بنویسن، مسئولن، میگه آقا اینجا اومد اینو گفت، اونجوری گفت، اونطوری گفت، بگید من میام اینو میذارم صوت رو کانال، زحمت نکش از اونجا برو بردار. خب اما انقدر ببین به پیر به پیغمبر اون شهیدا خرمالمون رو کن. ما خودمونیم دیگه، باید چیکار بکن؟ میگه این کار نکنیم، ما انتخاب میکنیم، انتخابمون و ایرادش میپاریم بیذاریم به پای انقلاب. بابا انقلاب بنده خدا که رفته کل منطقه رو گرفته، چیکار باید بکنه؟ اونجا که باید دفاع از امنیت بکنه محکم داره کارش انجام میده، موشکش رو درست میکنه با 7 ماخ سرعت میخوره تو کله هدف، با چند میدیم ور اون ورتر نقطه زن هم هست. این نگاه و این روحیه رو بردار بیا توی خود رو سازید کیف کنی. من این نگه معاون وزیر دفاع، وزیر دفاع زیر نظر دولته، از یه طرف زیر نظر ستاد کل نیروی مسلح، طرف زیر نظر دولت. معاون وزیر دفاع اومد گفتش که ما به شرکت خودروسازیمون کمک میکنیم به شرطی که با این خارجی رو بزنن کنار. پژو دیگه چه بلایی بس سر ما می آورد نیورد بدبخت، هر کاری میتونست با ما کرد. رانتی این همه از ما پول کندن بردن، آقا بذارید کنار ما کمکتون میکنیم، با ما تکنولوژی پیشرفته‌ای داریم. آیه حاجی زاده رئیس هوافضا موشکی سپاه اومد گفت بابا تکنولوژی که ما تو موشک داریم و تو خودرو نرم، مثلا 1/10ش هم چقدر گفت، یه عدد خیلی چیزی هم گفت، 1/10ش هم اون نیست. ما من دارم موشک اینجا درست کنم 2.5 کیلومتر تو یه ثانیه داره میره، میفهمی چه سرعتیه؟ این بدنش از هم نمیپاشه. بعد اینجا ماشین درست کردم 50 تا بیشتر میره، لخ 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 50 کیلومتر بر ساعت. دیگه چی باید بگن؟ نه شما دخالت نکنید، ما خودمون بلدیم. بارکالله ماشین جفت بندازید به هم، ماشین جفت بندازید به هم. همه چی جدا شد. من اولین بار پراید وانت دیدم تو خیابون فکر کردم اشتباه دارم میرم اینجوری کردم، واقعا گفتم اشتباه میبینم دیگه. گفتم یارو بعضی هستن ماشینشون دستکاری میکنن، گفتم این دیگه کیه؟ نردوشه بنا همه. بعد یادیم ای ایران خودگو ما عقب بمونیم داداش، ما هم درست میکنیم. اینه جفت بنازن با وانت. آقا سرتون رو درد آوردیم، وقت گذشت، ببخشید ما به پیر به پیغمبر اگه داد و بیداد میکنیم دلم میسوزه. خب تجلل فرج امام زمان صلواتون.